بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث کلی در واقع این آیات رو جلسه قبل گفتم من که دورنمایی باشه و خود در واقع دو دسته آیات، یکی ناظر به نظام زوجیت بود، یکی هم ناظر به در واقع تفضیل یا تساوی. آیات مختلفی رو خوندم اگه یادتون باشه. این جلسه میخوام برم وارد سوره نساء بشم. اون دو تا آیه که تو این سوره مهم است رو داریم بحث کنیم، منتها به عنوان مقدمه بحث. اون مطلبی که توی حالا کانالم داشتن، آقا میشون داره زنگ زد، من جوابشو بدم. مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکردیم که تو سوره نساء یه دورنمای من از سوره رو توی همون کانال گذاشت، این گروه گذاشتم که الان یه مقدار اون رو توضیح میدم و آیات سوره رو آرام آرام پیش بیریم تا به این آیه محل بحثمون برسیم. اولش این آیه اول یه مقداری توضیح بدم، حالا شاید تو اونجا هم اونجا شاید دورنمای کلی بود. این آیه اول مدخل بحث و نکات متعددی داره. من اینا رو تو همون سایت یک آیه در روز، اون هم کانال هم سایت، اگه احیانا خواستی توی، چون کانال نمیشه آدم راحت مطلب پیدا کنه، تو سایت راحت میشه پیدا کرد. اون سمت راستش هم سلام علیکم، سمت راست سایت هم اگه خواستی سلام علیکم. سوره هایی که کار شده و آیاتی که کار شده موجوده، راحت از اونجا میتونید وارد بشید، نیازی که مثلا جستجو کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ای الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. این سوره با اینکه سوره مدنیه، شروعش با یا ایها الناس، این در واقع بحث رو کلا روی کل انسان برده. بعد سر این خلق منها زوجها که اون جلسه قبل هم اشاره کردم، رفتم نیا کردم دم که اونجا من تو همون ذیل آیه مفصل احادیث رو آورده بودم. فکر کنم سه دسته حدیث وجود داشت. یه دسته احادیثی که میگن که مرد از دنده چپ زنه، یه دسته حدیث هست که اینو به شدت رد میکنه و میگه که مثلا خدا نمیتونست مثلا بدون این بیافرینه. و منتها تو اون یکی ها میگه که من احساسم این است که در واقع اشتباه از همینجا شروع شده. میگه که از تینی که آدم رو درست کرد، از بقیه اون تین این رو درست کرد. بعد یه حدیث دیگه هست، من آوردم اونجا، یه حدیث دیگه هست میگه از اون بقیه تینی که ازش ضلع آدم رو درست کردند. یعنی شاید این بوده که در واقع مثلا، حالا من موقع نبودیم خدا شروع این خاک گله درست کرده، ولی مثلا آخر گله چی که هر چی بوده که چیز بوده، از بقیه اون بوده. بعد اون در واقع کسایی که شنیدن اینو، بقیه تینی که زل بود رو کردن خود زل. من به نظرم شاید اینجوری بشه جمع کرد. مثلا نکته جالبش این است که اون وقت مثلا فیزیکاشانی نمیدونم چقدر میشناسیدش، فیزیکاشانی رو محدثین میگن، اخباری میگن اخباریه. در این حال کتابایی که داره، مثلا شما کتابای فلاسفه هم قبولش دارن، یعنی یه آدم بینابینی اینجا، یعنی هم به شدت رو احادیث کار کرده. این تفسیر صافی، ما چند تا تفسیر روایی داریم، چند تا تفسیر روایی قدیمی داریم، مثل مثلا تفسیر قومی و عیاشی و فرات کوفی و اینها، اینا مال قرنای مثلا نزدیک شیخ طوسی و اون زمان ها، قرن مثلا 4 و 5 و اینا دیگه نهایتا. بعد میادش چند تا تفسیر روایی داریم از قرن 10-11 به بعد شروع میشه. اولینشون تفسیر صافیه و بعد حالی بنده خدا این گفتش که بقیه تفسیر رو نگاه میکنی کپی برداری از اینه. یعنی که تقریبا خود محمود فیض اومخ، اینم جالب بدونید به لحاظ اینا تسلطی که رو احادیث داشتن، بعد از این دو تا تفسیر روایی مهم داریم، یکی کنز الدقایق، یکی نور الثقلین، یکی هم برهان راهی، سه تا تفسیر مهم داریم به ترتیب تاریخی. اول تفسیر صافی فیضه، بعدش برهانه، بعدش نور الثقلین و کنز الدقایق تقریبا معاصرند. اون وقت معلومه کسی بخونه میفهمه که تفسیر فیض جلو دست اینا بوده، یعنی تفسیر فیض جلوشون بوده، نوشتن از روش و بعد اضافه کردن. بعد یه نکته گفتم جالب اینه که ما الان با نرم افزار خیلی وقتا پیدا میکنیم احادیث رو، خب موقع نرم افزاری نبوده، خودش خونده. بچه‌ها تو نرم افزار خیلی وقتا کلمه مشابهه، از رو کلمات مشابه میاری، خیلی وقتا کلمه، یعنی شما با کلمه مشابه تو پیدا کنید یا اینکه مثلا خودت معنایی رو بدونید بگید جستجو کنید. خیلی جا مرحوم فیض یه حدیثی رو آورده که یعنی این کاملا حافظش بوده و کاملا ربطم ربط معناییه، ربط سوری نیست، که مثلا یه جایی هست مثلا خود ائمه ذیل آیه مطلبی رو گفتن، اینا خیلی راحت، یعنی حتی خودم رو مثلا کار کنن راحت به این میرفتن سراغش، اما اینکه به لحاظ معنایی بره، خلاص تفسیر فیض اینجا آدم مسلطی بوده. ایشون مثلا جور کسایی است که همین روایت دسته سوم میاره، بعد با این حال باز دوباره تعبیلی معناش میکنه، یعنی نمیگه که لزوما مثلا تین رو چیزه، ایشون یه معنی تعبیلی فکر کنم ایشون میگه که در واقع این روایت میخواد شدت وابستگی زن و مرد به همو بگه، که اینا که با این معنی من تو دم کانال نوشتم، میشم دو تا معنا این آیه داره، همون جلسه برای شما گفتم، یکی خلق من نفس واحده و خلق من ها زوجه ها، به این معنی که شما از یک نفسید، زوجش هم از همون نفسه. معنی دوم این است که شما از آدمید، زوجش هم از آدم است. این دوتا معنا، این دسته روایت بیشتر با این دومی سازگاره، که میگه از فضلت تین آدم، از بقیه تین آدم، یعنی آدم است و بقیه تینش این شد. مرحوم فیض هم نکته که خواستم همین بود دیگه، که در واقع ایشون میخواد بگه که این بقیهش از اونه، میخواد بگه آقا این به شدت وابسته به اونه، که بعدش آیه بعدی قوامون الرجال هم بینه، یعنی گویی یه حدیث دیگه هم داریم میگه که به خاطر همین است که حالا یا مرد بزن یا زن بزن تمایل داره، میگه به خاطر که به تینت خودش، تینت از بقیه تینت خودشه، تهون و الیها، این میل پیدا میکنه به اون تینتی که مال خودشه، که این مفهوم مکمل بودن هم که میگن باز دوره با این احادیث سازگاره. خب حالا من
گفتید سه
دسته
احادیث
میزنن که
اینش
برامون بخشون،
یکی این که میگن مرد
هستن دیگه چه؟ نه سه احادیث این بود، سه دسته این بود که از زل مرده، دومی که از تینت مرده، سومی که از تینت، از بقیه تینت، نه خود تینت، بقیه تینت آدم اینو ساختن، سومی این است که از بقیه تینت، از محل زل، یعنی تینتی که حالا محل زل و عبارتش یاد میسا، تینتی که زل ساخته شد باهاش، از اون تیکه از تینت. اینه تو همون کانال اگه احیان سایت برید حوادیسو همه رو آوردم، تحلیلش هم گذاشتم دیرش.
بله تینتی که از دنده یه مرد هست که کانا خب یهودم همینگونیه، ما تو
احادیسمون
اینو داریم؟
بله داریم، منطقه احادیسمون درست گفتم دیگه، یه حدیث هست امام صادق میگه که مثلا خدا نمیتونستش از غیرش از چیز بیافرینه که حالا برست زل اونو برداره، یعنی حدیث ردش هم داریم، اون تا خلاص آدم باید حدیث رو جمع کنه دیگه، که من گفتم یه احتمال که هم میدم این است که اشتباه از راوی باشه، اون سومیه امام یا پیامبر مثلا، چون بخت اینا قالا به پیامبر من میگره که تو منابع اهل سنته، توی شیعه هم اومده، حالا یادم نیستش که به خود پیامبر یا ائمه، ولی یه احتمال این است که سومی رو گفتن، راوی سومی نفهمیده. ببینید خیلی وقت نقل به روایت نقل مضمونه، نقل عبارت نیست، یعنی راوی ها این جمله امام منتقل نکردن، فهم خودش رو منتقل کردن، امام ممکنه دسته سوم رو گفته باشه، اون طرف دسته با توجه به اون حدیث هم تو فضای اهل سنت خیلی رایج بوده دسته اون گفته، ولی بعد یکی از که میاد میگه مردم روایت میکنن اینجور، یعنی کاملا تصریح میکنه به این فهم، امام میگه نه خیر، چه برداشت غلطیه، من خدا مثلا عاجز بود از اینکه همچین کاری بکنه.
پس حدیث ردش هم داریم،
بله دیگه،
یعنی اینکه نقل بشه
هنوز
رد نشده که این حدیث
رد نشده به چه معنا؟ ببینید اگه شما معنی بحث حدیثی میگید، خلاصه یکی از خوبی های فضای ما که توی اهل سنت نقطه مقابلشه، بعد من دیدم مثلا برخی میگن خب بعد ما اینجوری هستیم و اهل سنت اینو دارن، استاد میگفت چرا خوب اینجوری هستیم، مثلا یه بردم این آقای رحیم پور اسکاده هم حمله اعتراض کرد آقا چرا اصلا این چه وضعه حدیثیه، اونم این که اهل سنت صحیح دارن، کتاب هایی دارن که بهش میگن صحیح، صحیح بخاری و صحیح مسلم، اینا صحیح یعنی چی؟ یعنی اینا صحیحه و حتما صحیحه، اما در حالی که ما تو کتاب حدیثی اون بالاترینش که کافیه نمیگیم صحیح هرچی هست. بعد این یه نقطه مزیتی، حالا نقطه ضعفیه، حالا این استاد تعبیرش میگه قطعا نقطه مزیتیه، چرا؟ چون یه بار خود معصوم میاد یه کتابی رو مثلا امضا میکنه میگه همه احادیث صحیحه، یه بار یه آدم حدیث شناس میاد امضا میکنه، این حدیث شناس کیه که بخواد در مقابل همه وایسه؟ برای همین هم هستی الطالین اونا که سعی دارن به نفع ما شده، چون یه حدیث هایی هست که اگه تو حالت عادی بود عمرن اهل سنت زیر بارش میرفتند، ولی چون این بنده مثلا این بخاری که مثلا کتاب صحیح نوشته به شدت آدم ضد اهل بیتیه، به شدت شخصا یه دونه حدیث از امام صادق، نه اگه از خود امام صادق نقل نکنه ها، امام صادق نقل نمیکنه حدیث، فقط پیامبر با خودش صحابه و تابعینه، ولی یه دونه حدیثی که راویش امام صادق بوده نیورده، خودش هم میگه، میگه آدم قابل اعتماد نیست، با اینکه فضای امام صادق اعتبارش خود اهل سنت، این آدم اینجور آدمی کتاب شده صحیح، بالاترین صحیح هم صحیح بخاریه، و تو این سه چهار تا واقعه داره که ما هر وقت با اهل سنت بحث کنیم قول استاد میگم اگه تو این نبود هیچ وقت نمیدونستیم، ما همیشه گفتن ضعیف سندش، قابل اعتماد نیست. یکی دو واقعه رضیه یوم خمیس دیگه که پیامبر عمر گفتش که این حاضر رجل لا یحجر، این مرد هزیان میگه که این جمله رو تو اونجا اومده، یا مثلا این که حضرت زهرا شبانه دفن شد و اجازه نداد دفن بشه دوره توی همین صحیح بخاری اومده. چند تا از مستندها اینجاست که اگه حالت عادی بود مثلا، بر همین تو این فضاهای مثلا این مناظرات اگه چی دیده باشید توی چیزا، این مثلا مصری ها که حالت روشنفکر تری دارن میگن آقا بخاری قابل اعتماد نیست، مثلا این حدیثش اشتباهه، در حالی که شما تو فضای اصل مثلا وهابی ها و اینا که خیلی با خودشون سلفی هم بری اصلا که بگیم مثلا بخاری اشتباهه، مثل که قرآن اشتباهه، اینقدر فضا سنگینه. برای همین خیلی وقتا حالا میخوام این مزیت برای ما شده نه برای خودشو، خودمونو برخی ناراحت که اهل فنن ناراحتن که بخاری چی اینا رو جمع کرده، مثلا این برخی احادیث که مثلا سلمان رشدی استفاده کرده بود توی بحث چیز، خب تو بخاری اومده، یعنی خلاصه این یه چیزه، ولی ما تو فضاون اینه که نه آقا کلینی با همه جلالت و قدری که داره یه راویه و این راویش رو مطرح کرده، ما بررسی میکنیم روی این حساب، این که میگید یه حدیث رد شده داریم یا نه، به یه معنی هیچ وقت چیزی نخواهیم داشت، ولی به این معنا که خلاصه علما بحث کردن یه فضای ایجاد شده که با این فضا میگم مثلا این حدیث دومیه که هست به شدت جایگاه حدیث اول به تنهایی رو رد میکنه، یعنی میگه اگه من جو تو دادم دیگه، وقتی شما حدیث داری مثلا حدیث ناظر به حدیث داری، چون یه حدیث میگه از ذل آدمه، یه حدیث میاد امام میگه از ذل آدمه، میگه غلط کردن کسی که گفتن از ذل آدمه، این حدیث کاملا ناظر میشه به اینکه اون حدیث به تنهاییش جعلی میتونه باشه، ولی حالا بگه آیه دیدگاه قطعیه مسلمه، مثلا تو فضای شیعه دیگه مولا درزش اینو میره، من نرفتم بررسی کنم، ممکنه به این حد رسیده باشه، ممکنه مثلا بعضی بگن نه همین حدیث دومیه سندش محل مناقشه است و اینقدر قوی نیست و اینا، ولی لااقل تو معاصرین که اینا معاصرین انتقادی المیزان و اینا که دیگه میرسید دیگه، من لااقل ندیدم کسی طرف اون از ذل رو بگیره، اون حدیث ذل توی خود اهل سنت خیلی زیاده، تو شیعه هم چند تا حدیث داره، من آوردم همه این مواردش آوردم تو همونجا. خب و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، این از آیاتی است که خیلی شاهد مهمی است بر دیدگاه چیز دینی که همه انسان ها از آدم و حوا، یعنی بست انسان از دو نفر بود نه از چیز، که البته خود همین هم دولا هم زیل آیه آوردم که این بست انسان از دو نفر بود، یعنی اون دعوایی که مثلا هابیل و قابیل چیکار کردن برای ازدواجشون، یه قولی که اغلب شنیدید این است که این با خواهر نه دو قلو به دنیا اومدن، این با خواهر اون ازدواج کرد، این با خواهر این یه قوله، دو سه تا قول دیگه هست تو احادیث، یه قول این است که اینا با حرول این ازدواج کردن، یه قول این است که با جن ازدواج کردن، یه قول این است که با دوتاش ازدواج کردن، یعنی هم با حرول این هم با جن ازدواج کردن، یه قول دیگری هست که این قول من تو احادیث پیدا نکردم، این آقای چه اسمش کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نوشته ایش آذری نه اشتباه کردم، یه آقای دیگه است تو همین مایه افرادی که محمد رضا حکیمی ببخشید آذری از نه محمد رضا حکیمی دو تا سه تا حکیمی هن. این حکیمی یه حکیمی است که الحیات نوشته خیلی معروفه، یه حکیمی دیگه است نمیدونم اینا با هم نسبتی هم دارن، محمد رضا حکیمی اینم کتاب قصه های قرآن چند تا کتاب داره، من قبلا بچه بودم اینو خوندم، بعدا رفتم دیدم آره این بنده خدا توی کتابش آورده، بعد از یه مدت هم حضوری دیدمش این واقعه سوم که خودم ایشون آورد بهش گفتم اینو، گفتم پیرمرد شده بود البته وقتی که من دیدمش، گفت من یادم نیستش، برای همین سند چیزی پیدا نکردم، اونم نسناسه، نسناس با برخی آیات با برخی احادیثی که جور در میاد ولی خاصه چیز نداره، نسناس توی برخی احادیث است که قبل از اینکه انسان بیاد روی زمین یک موجوداتی بودن به اسم نسناس که اینها بودند و فساد کردند و چه کردند و اینها و بعد مثلا عذاب نازل شد و همشون از بین رفتن. بعد چیزه خود این حدیث هم محل بحثه، یعنی مثلا علامه طباطبایی اصلا قبول نداره این دیدگاه رو و میگه این حدیث جعلیه، دعواست توی قولم. بعد ایشون توی اون کتابش نوشته بود به اون یه قول تاریخی آورده، یعنی کتابش کتابه که میگم حالا من دارم ارجاع میدم، یک فقط قصه نویسیه برای خودش نبود، از روی احادیث اینها بود. کتابش تو اون کتابش میگه که چیزه در واقع هابیل و قابیل رفتن با چند نسلاس ازدواج کردن، یعنی از نسلاس ها مونده بودن و اینا اون ازدواج کردن. میخوام در واقع این گسترشه چند تا قول هست، ولی هر چی باشه همش به آدم و هوا برمیگرده، یعنی نیست که مثلا حالا نسلاس ها با هم ازدواج کرده باشن توی مثلا ماها قاطی شده باشن، اون بچه های اونا با بچه های ما، این هیچ همچه قائلی وجود نداره. و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، این تیکه و الارحامش هم از اون بحث آیات بحث برانگیز جالبه. و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، این و الارحام به چی برمیگرده؟ یعنی به لحاظ نحوی خوندید دیگه همتون، و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، ببینید
حالا شاید چی تجربه کنید؟
یه راه نمایی میکنم، یه قرائت داریم ارحامه، اما این قرائت از معروفی نیست، عمده قرائت ارحامه است، با ارحامه که خیلی واضحه چه؟ به هی و انگرد، یعنی به هی و و، یعنی در مورد خدا مورد سوال واقع میشید و در مورد ارحام. اما اگه ارحام باشه چیه؟ واضح ترین قول که اقلا من گفتن اینه که به چیز برمیگردی الله و اتقوا الله و اتقوا الارحام. بعد و اتقوا الارحام یعنی چی؟ تو احادیث گفتم و اتقوا الارحام یعنی که تقطیع رحم نکنید، حواس ارحامو داشته باشید. چند حالت دیگه هم تو آیه هستش، ببین آیه هستش که خلق من ها زوجها، یه قول میتونه ارحام باشه، خلق من ها الارحام و بعد سمید و رجال این کسی رو و نساء ان و الارحامه، این همش میتونه فرق بگیره که دیگه استقبالات دوره. حالا نکتهش همین معنا، ببینید تو این آیه به همین معنای رایش که واضح ترین معناست برید جلو، سوره ها حالا سیه دکتر سر خود قرآن، ببینید قرآن سوره هاش سوره است، کشکول نیست. خیلی ذهن ما این است که کشکوله، کشکول که چیه دیگه، همینجا هر دری سخنی، ما خیلی وقتا نمیتونیم ربط آیات رو پیدا کنیم، بعد فکر کنیم کشکول، مثلا سوره های بزرگ، سوره کوچیک خیلی سراتش معلومه لن میفهمید چیه، ولی سوره بزرگ اینه، سوره های بزرگ یعنی هیچ سوره کشکولی، سوره است، یعنی سوره هم زمان خود پیامبر سوره بود، نه اینکه بگیم مثلا بعدن مصطفی قولی هست برخی اینجور برداشت بکنم، یعنی که هر جا بسم الله الرحمن الرحیم بود سوره شروع شد، نه این تو تنظیم کتابتی اینها اینجوریه، نه اینکه مثلا با بسم الله الرحمن الرحیم مثلا فقط سوره در بیاد. منتها اون توی هر سوره نمیشه گفت لزوماً از تعبیر الان موضوع نمیتونیم بگیم، اما محور میتونیم بگیم. فرق موضوع و محور اینست که موضوع یعنی همه مسائل مشخصا درباره اینه، محور یعنی یه مطلبی که وسط از زوایای مختلف درباره شه ولو که زاویهش کاملا زاویه مستقیم نباشه، مثلا غرض کلی داره. اون وقت برای این محور سوره تو اغلب سوره ها، این حال تجربه شخصی خودمه، شما اول سوره و آخر سوره رو دقت کنید، اوایل سوره و آخر سوره گویی اوایل سوره طرح بحثه، آخر سوره جمع‌بندیه. حالا میگم گویی، یعنی میخوام بگم لزوما اینه، یعنی غالبا اگه بخواید یه محور سوره در بیارید یه مقدار رو آیت اولش توجه کنید، یه مقدار آیت آخر، وقتی سوره بزرگ سوره کوچیک گفتم مثلا ان انزل الله بالله القدس سرش 5 6 آیه است، سری میتونید کلش تو ذهنتون حاضر کنید، ولی سوره نساء که نمیدونم نزدیک 100 خورده آیه است، غالبا شما اول و آخرش رو نگاه کنید دستتون میادش که چیه. بعد حالا اون وقت این برای همین آیت اول یه مقدار حساسیتش بیشتر چون منم باشتم اینه. یکی از نکات جالب که فکر کنم تنها مورد تو قرآن، البته یادم نیستش دیگه کردم یا نه، ولی میشه رفت نیا کرد که آیا ما مثلا بد تقوا نار داریم، در روی معاد و در روی مبدأ تقوا داریم، اما در مورد انسان ها بد تقوا داریم؟ من تو ذهنم نیست، حالا باید بریم نگاه کنیم، ولی خلاصه تو این سوره خیلی واضح و تابلو ارحام رو هست کرده به الله. اصلا اون وابل والدین احسان رو همینه که لا تشت گوبه شیعه هم وابل والدین احسان رو دیده قالا همینه که اصلا اهمیت والدین چقدره، ولی باز دوباره سیاق آیات فهم میکنه شرک احسان، اما اینجا با همون سیاق تقوا رفته سراغ ارحام. برای همین خود من گفتم خود بحث ارحام یه موضوعیتی داره که تو این سوره هم نکته اول نگفتم. من برداشت خودم از سوره نساء این است که سوره نساء میخواد مسئله امت دینی رو شرح بده و تو شرح امت دینی رکن امت دینی خانواده است، از خانواده شروع میکنه، در واقع ساختار اصلی خانواده رو میگه تا بود آیه 36، از آیه 36 به بعد میره سراغ ابعاد مختلف حکومت و که مهمترین نکته امت دینی هم امام دیگه، نسبت شما پیامبر و امام و امامت و و مسئله نفاق، یعنی مسائل اصلی امت دینی یکی مسئله امامه، نقطه اونورش هم مسئله نفاق. خب این سوره خیلی این ابعاد و مفصل پردازه، ولی شروعش با اینه و بعد این شروعه رو با بحث ولارحامه. ولارحام یکی جایست که مثلا دوباره مسئله رو تو ذهن آدم پررنگ میکنه. کجا پررنگ میکنه؟ این بحثی که امروزه مطرحه که حالا میگن خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده، شنید دیگه این و خانواده یه رساله که خانمانم میخواستی به شمید چند توش تصویب شد اونجا بحث داشتیم با هم. حالا برخی امروزه میان خیلی خانواده گسترده توی ادبیات غربی چون بساسه به منحصرش بگن به جایی که حتما یه پدر بزرگ باشه اینجوری خانواده گسترده باشه، یعنی زیل این، در حالی که خانواده گسترده توی فهم لاغل متون ما و ارحام منحصر به این قالب نیست، یعنی میشه عشیره، میشه خانواده چیز، مثلا میشه عاقله، عاقله به معنی که تو دیه داریم که دیه بر عاقله تعلق میگیره، یعنی یه خانواده گسترده ارحام. الان شما بگید که ارحام فقط ذهنتون نمیاد که مثلا عمو و داییتون و اینها، نه مثلا فامیله مثلا عموتون هم بعضی وقتا شما میرید جزء خانواده مراحل خانوادگی تو هستش، منظور معلومه دیگه، یعنی لزوما تو اینجا قرار نمیگیره، یکم با یه فامیلی هست. یه فامیلی اینجوری هم هست، شما با اونم جزء خیلی وقتا تو رابطه خویشاوندی باش، مثل بعضی وقتا همونقدر صمیمی هستش که با خانواده خودش، یعنی ذهنتون نره سراغ مثلا این. من حالا که بحث میکردم احساس کردم ذهنشون خانه های قدیمیه، خانه های قدیمی بله اینجوری بود، خانه هایی که مثلا پدر سالار، فیلم پدر سالار، یه خانه که همه توش هستن اینجوری، ولی این ارحام اینا نبودن فقط. خب وقت نیا کنید این مسئله در واقع آیا تو نگاه دینی خانواده گسترده یه موضوعیتی داره یا نداره. من به نظر که شواهدی که میتونه داشته باشه، مثلا آقای تقی‌الزهرمکی ایشون این سوالی رو برای چیز کرد، این پررنگ کرد که کی گفته خانواده گسترده اینقدر مهمه؟ تو نگاه دینی ما خانواده هسته ایه، اصل خانواده هم خانواده هسته ایه، آیا واقعا اینه یا نه؟ حالا اتنا تو این آیه هم بریم جلو شاید همین الان این نکته رو زنم بسیدار، این آیه میره سراغ بلافاصله میره سراغ بحث ارث. بحث ارث یه جاییست که داره روابط خانوادگی رو سلسله مراتبی میکنه. میدونید سه طبقه خونده دیگه، فقهی دیگه همتون دیگه، سه طبقه ارث داریم تو این آیات، طبقه یک و دوش و زوجین رو میگه، یعنی داره اومد. شاید من نمیدونم جای دیگه داریم که بحث خانواده گسترده اینجور دستبندی شده توی فقه ما مطرح بشه، یعنی شما کاملا رده بندی میکنه دیگه، میگه یه رده والدین و فرزندان، یه رده دایی و عمو و خاله و اینها، یه رده فرزندان و نسل دورتر از اینها، سه رده میکنه که دو رده شو توی این آیات مفصل بحث میکنه خیلی با جزئیات، یعنی کاملا داره مدل این ارتباطات خانوادگی رو تثبیت میکنه که حالا به آیاتش برسیم چند تا نکته میگم. حالا خلاصه میخوام بعد تقال ارحام، حالا یه معناش این است که قطع رحم نکنید، یه پیش این است که خلاصه ارحامو جدی بگیرید، ارحامو مراقبش باشید، فضای ارحامو نگه دارید، نذارید ارحام بشه. حالا الان وضعیت که الان شده، یعنی تقریبا مثلا بعد کرونا دیگه اصلا روابط خانوادگی، من تو خانواده خودم چون خیلی روابط خانوادگی قوی بود، بعد کرونا خیلی ضعیف شد، خانواده گسترده رو دارم میگم. خب یه حدیث هم زیل این آیه هست، اما رحمان حدیث قدسی شقق تو رحم من اسمی فمن وصله ها وصلته و من قطعه ها قطعته، هم زیل همین و تقال ارحام که از رحمان، من خود رحمان هستم و چون رحمان هستم رحم رو از اسم خودم درست کردم و همین کسی قطعش کنه با من قطع کرده، کسی وصلش کنه من وصل کرده. خب این ان الله کان علیکم رقیبا، این برای رقیب هم جالب دیگه. من اول خواست شعرش بدم، یه شروعش این بود یا ایها الناس اتقوا ربکم. اولا ناس بود، ناس یعنی مردمی، بحث کل انسان هاست، بحث ولی که تحلیل من این است که بخواد امت دینی رو شعر بده ولی از کلیت انسان شروع میکنه. تقوی از رب داشته باشید و الان به تقوی الله هم میرسه. تقوی رب یعنی کاملا اونجا که داره، اینم هر جا خدا با یه اسم خاصی مطرح میشه اون اسم خاص تو اون مطلب موضوعیت داره. یعنی وقتی میگن که مثال سادش رو اینا که دارم میگم تحت فهم خودم ها، یعنی هیچ کدوم از حرفای منو وحی منزل نگاه نکنید، اون یک کسی که یه برداشتی از قرآن کرده، حالا ممکن است برداشت غلط باشه، شما خودتون فکر کنید اینجوری هست یا نه. این سوره ناس و فلق رو برای شما نگفتم، نه سوره ناس و فلق از سوره هایی است که آدم جدی بخونه، همه حفظن دیگه، از سوره هایی است که آدم جدی بخونه نظام معرفتی ما رو به شدت به چالش میکشه. ببینید سوره ناس چی میفرماید؟ میفرماید قل اعوذ به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، چی؟ نشر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یه جمله است، حالا سه تا آیه ولی یه جمله است. سوره فلق چی میگه؟ فرمان قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. درسته؟ هم گفتم که شما اصلا ملک الناس اله الناس هم به خیال شد، فقط همین مقدار مقایسه کنید سیستم رو به هم میریزه، چه برسه این دوتا رو واردش کنید. ناس چیه؟ مردم. فلق چیه؟ معروف تایی معنی سفیده صبحه. رب فلق یعنی کی؟ یعنی کسی که فلق رو ربوبیت کرد. ربوبیت فلق چقدر هزینه میبره برای خدا؟ فلق چجوری درست میشه؟ میدونید که زمین به دور خورشید داره میگرده، تو موقع خاصی که قرار میگیره فلق درست میشه. یعنی همین که زمین رو اینجا به چرخونه و توی این نقطه قرارش بده شده رب الفلق. کاری که از خدا برده اینقدر هزینه برده. رب الناس یعنی چی؟ یعنی این همه آدم. حالا شما خانم دینو بیشتر درک کنید، یه دونه بچه آدم میخواد تربیت کنه پوز از سرش کنده میشه، آخر هم نمیشه. حالا تربیت هم که ما داریم میگیم فقط یه ابعادی از اصلا با ربوبیت از زمین دازم فرق داره، این نقشی که بخواد این رو مدیریت کاملش بکنه، همه ابعادش رو در نظر بگیره، انقدر وحشتناکه که خودمون از دست مردم کلافه میشیم. مردم هم نه همین مردم، ما چند نفر آدم سرکار داریم. حالا ببین خدا این همه آدم رو یک یکش رو داره ربوبیت میکنه، کدومش سخت‌تره؟ اصلا قابل مقایسه نیست ربوبیت ناس با ربوبیت فلق. حالا اینجا میگه شما میخوای پناه ببری از شر چیزی، برو سراغ اونی که این کارو میکنه. ببین من شما میگم که اگه میخوای مثلا کولرت درست کنی برو سراغ تعمیرگاه کولر، اما اگه مثلا نمیدونم سانتریفیوژ هسته ای خراب شده میخوای درستش کنی باید بری سراغ فوق تخصص نمیدونم چی مثلا تعمیرگاه کولر رو مقایسه کنی با تعمیرگاه مثلا سانتریفیوژ، چقدر فرقشه؟ چون نمیخوای بگی این آدم خوبیه این آدم بده، اصلا این بحثی نیستا. ممکنه یه نفر باید دوتاش بیاد، ولی یه با شما با حیث تعمیرکار کولر نگاش میکنی یا با حیث تعمیرکار سانتریفیوژ، منظورم معلومه. حالا رب و اینجوری میگه که مشکلی داری برو سراغ اونی که فلق درست میکنه. حالا ما کجا بریم سراغ فلق، کجا بریم سراغ ناس؟ حال عادی ما، ما کجا بریم سراغ فلق؟ ما تا دلتون بخوام بریم سراغ ربی که کارش فلق بود. ببین مصادیقش چیه؟ من شر ما خلق، هر بدیی اصلا همه جایی اومد اینجا دیگه چی دیگه مون بگه شر یا مال خالق یا مال مخلوق، خالق شر نداره پس شر مال مخلوق، پس همه بدی اینجا
مثلا
قاصد ازابقه، مثلا قاصد شبی که در تاریکی داره میره، مثلا دوز دو اینا که میترسیم، مثلا نفاسات به واقع جادو و جنبل و کار عجیب غریبی، کسی که باید بله سر اون بیاره جن رو بده داره، قاصد نزاست دشمنی ها حسادت ها،
همه اینا رو
برو سراغ رب فلق. اما یه دونه وسواس خناس که در دل شما وسوسه میکنه که میتونه جن باشه یا انس، برای یکی برو سراغ رب ناس، ملک ناس، اله ناس. همین چی ها؟ یا نظام فکر یه حال شما تو زندگی نیا کنید، ما چقدر نگران اینیم، چقدر نگران ایناییم، بعد میگه نگران اینا با این حله نعوذ بالله فضل با تمثیل، این مشکل تو تحقیق کنه کله نتحلش میکنه، یه که هم دلیز تحقیق کنه ساندریفیوش پیدا کنی. حالا تشبیه اکسید ها خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی فقط بخواهم تقریب به ذهن بشه. خب حالا این خواستم بگم تمرین خوندن قرآن بود که قرآن میکنید این چی نوشت منظورش چیه، ولی بحثم سر رب ببین. وقتی که رب میاد داره یه معنی خاصی رو منتقل میکنه، فهم میکنه بگه با رحمان اعوذ بر رحمان من که این کنت تقیا، یه با شما میگه باید در رحمان پناه ببرید، هر کدنا مدخله داره، فهم خودش همش خداست دیگه، چه فرقی میکنه، منظور معلومه. خب حالا اینجا یه با اتقو ربکم و یه با اتقو الله، شروع سوره با اتقو ربکمه، بعد این مثلا یه ربکم داری، یه مثلا رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم داری، ربی داریم، مثلا رب محمد دیدن نیست تو قانون باشه، ربی که داریم تو قانون. اینو باز دوباره همش من فهم کنم، اون کسی که حضرت محمد رو روبیت کرد با اون کسی که مثلا یه آدم علکی رو روبیت کرد چقدر فرقشه؟ نه هم خواهم توی آیت مهمی. حالا اینجا شخصی شما رفت کن، برای همین چرا زود نسبت داری که شما رو شهیده کل انسان ها، یا ایوه ناس، ناس همه ناس ربی داری که ما بخواییم نظام تقوای شما نسبت ربتون رو بهتون بگیم، به تقوی رب بکن. اون رب چیه؟ از آفرینش شما با اون بوده، خلقت کن اینجوری هم آفریده، از اینجوری هم در آورد، اینجوری هم در بعد میره سراغ حالا بایت بعد. خب این سوره رو من حالا یه دستبندی خیلی مختصری بخوام بگم، این اولش به نظر من داره بحث شروع خانواده رو میگه، رسیدن به افق عدالت و ولایت رو میگه، این عدالت و ولایت رو میذارید انشالله سال که ترم بعد تو بحث خانواده در اسلام مفصل میگم، این عدالت و محبت در واقع اینا چه کارکردی دارن، چه فرقایی دارن، حالا اینجا میذارم میگم. بعدش مثلا تا آیه 36ش بحث خانواده است، از آیه 36 به بعد تا مثلا آیه 58 که میگه که تعدد الامانات الی اهلها، دیگه کاملا سلیقه اجتماعی حکومتی میگیره، حکومت هم مسئله اصلی یکی امامه، یکی مثلا آیت سنگین امامت اینجاست، یکی هم بحث منافقه که نقطه مقابل امامه که در واقع میخواد زمام جامعه رو بگیره، و بعد مثلا بحث هجرت مطرح میشه، بحثای جهاد مطرح میشه تو این سوره که همش در واقع ابعاد اجتماعی امام برای بحث اثبات حکومت اسلامی یه این داره، میگه آقای مثلا واضحات، میگه بدیهیات ولایت فقیه، بدیهیات نه منظورش بدیهیات مثلا منطقی اینا، میگه شما برخی مطالب بدونی خیلی واضحه، بعد یکی از چیزش اینه آقا اسلام یه احکامی داره، اصلا این احکام جز با تشکیل یک جامعه و حکومت دینی معنا نداره داشتن این احکام، مثل مثلا جهاد، جهاد شما نمیدونی من مثلا تک تکمون یه کاری انجام میدیم. حالا میخوام اینجا میخوام در واقع وقتی وارد آیت جهاد میشه داره حیث اجتماعی جامعه رو داره مطرح میکنه و قوام به قسط بودن و اینا، خلاصه تا آخر سوره مطرح میشه. اما ما این آیتی که میخوام اینجا بحث کنیم خود نشما تا آیه 36 البته آیه 1 تا 35 و آیه 127 تا 130 و آیه 176، این 127 تا 130 ببینید در مورد قرآن یه نکته رو بگم، سر بحث جمع آوری قرآن بحث خیلی سنگین و پیچیده‌ای هست که آیا قرآن توسط خود پیامبر اینجوری جمع شد یا توسط اصحاب. یه چیزی قدر متعقن این توی دعوا حواستون باشه که کجاشه، این که پیامبر سوره هایی رو تعیین کرد و این که علل قاعده پیامبر همه آیات هم جاشو گفته، تمام بحث ما سر این است که آیا این صحابه دقیقا اون کاری که پیامبر گفت انجام دادن یا جاشو انجام ندادن، بحث سر این نیست که یعنی خیلی میان استدلال میان اینا احادیث داریم زمان پیامبر سوره ها به این اسما معروف بوده،
زمان پیامبر اصلا داریم میگه این آیه رو پیامبر گفت در اینجا بذار، بین این دو تا آیه بذار.
اینا در نمیاد، یعنی اومد کار من کار کردم تو 80-90 درصد قرآن هیچ بحثی نیست که این آیات جاشون دقیقا همینجاست. تمام اینا که میگن که توسط پیامبر انجام نشد توسط صحابه، منظورشون این است که ما سر 100% آیات نمیتونیم خیالمون راحت باشه که این دقیقا همین جاگذاری توسط چیزه پیامبر گفته، اما حالا این به صحابه رسید. اما مخصوصا اینم که شوپر تقویت میکنه، نه تو جریان جمع‌آوری عثمان هست علی راه نردن، حضرت علی رو حذفش کردن. این حذف حضرت علی یعنی تو خود حضرت علی هم نمیاد. حضرت علی اینا مثلا آیت عجیبه دیگه، مثلا حضرت علی بعد از رحلت پیامبر یک هفته تو خونه نشست تا قرآن جمع کنه و بعد قرآن که جمع کرد آورد قبول نکردن. اینا رو شاید دیگه، حالا اینکه قبول نکردن چی رو قبول نکردن، چرا قبول نکردن، کلی دعوای سنگین داره دوش. مثلا میخوام اینو بگم، برای همین مثلا بخشی از رفسای میگن آقا اصلا این آیات چی بوده، مثلا اون آیه دوم که ابتلا الیتاما میگن این آیه بعد از آیه 128 و این هاست که سیاق آیه به لازم معنای خیلی به اون بیشتر میخوره تا این. اما یه چیزی که این قول رو تضعیفش میکنه که واقعا جا به جایی شده باشه و اینها، این است که ما اهل بیت رو داریم و اهل بیت به شدت پرهیز دادن از اینکه کسی بخواد تو قرآن دست ببره، دست بردن اینجوری ها. این پرهیز دادنه خیلی تقویت میکنه که نه همینجوره. حالا تو مخالفین هم میگن که نه به خاطر که مثلا وحدت جامعه اسلامی دوچار چیز نشه مثلا این بود. خلاصه بخوام اینا یه محل های بحثی هست، ولی من گفتم خلاصه اهل بیت گفتم با همین قرآن که دست شماست قطعا هدایت حاصل میشه. یعنی اگر یه جابجایی رخ داده، اون جابجایی هیچ مخلی نیستش به بحث شما، چرا که همه میشه. یعنی این حالا چه ائمه میگفتن چه نمیگفتن همه میدونستیم. مثلا نیازی نیست حتما شما یه آیه رو میخواید بفهمید فقط با آیت قبل و بعدش بفهمید. اون کاری که الان که تفسیر قرآن با قرآن اصل کار رو همه قبول داشتن. یعنی شما خیلی راحت عاقلانه است یه آیه اینجا یه آیه تو سوره مثلا یوسفه، اینو بذار کنار اون یه نتیجه بگیری. هیچ کسی با این کار مخالفتی نداشت. برای همین میگم که این اگر این جابجایی محل مناقشه باشه مشکلی تو قرآن پیش نمیاد. ولی خلاصه یه نکته من بگم، اتفاقا بعد جلسه هفته قبل بود کسی من گفت یا یادم نیست. ببینید نه ناظر کلاس رو نبود، بیرون کلاس شما کسی من گفت. من یه سبکی دارم، این سبک رو حالا اینکه خانم ها اومد من نکته گفت، گفتم این سبک من شاید مخصوصا برای خانم ها بدتر باشه، حالا برای آقایون هم اذیت کننده است به خاطر که نظام آموزشی ما نظام آموزشی مشکل داری شده مخصوصا تو فضا گوزه. این که خیلی تدریس ها تدریسی است که کسی که داره تدریس میکنه علامه دهره، بقیه هم نادان محضن، بعد علامه ده داره به نادان های محض معارف رو منتقل میکنه. خیلی وقتا سبک تدریس ها شده اینجوری. من اصلا این سبک رو قبول ندارم، چون نه خودم علامه ده میدونم نه مخاطبم نادان محض. و اگه دیده باشید یعنی خیلی افراد حالا تو منبر من اولین بار به همین چیز شد که میگفتن آقا مردم انتظار حرف قطعی دارن، انتظار حرف احتمالی ندارن. راست هم میگن، یعنی فضای عمومی جوامع اینه. یکی از عللی که این افرادی که خیلی سریع میتونن روی مثلا آقای احمدی نژاد چرا اینقدر موج ایجاد میکرد، چون خیلی راحت میدونست حرف محکم بزنه، حرف قطعی بزنه. حالا حرف قطعی دور معنا و درست غلطی کار ندارن. خیلی وقتا یه کسی که قاطع میگه فلانی اینجوریه، خدا فلانی اینجوریه دیگه، تونستن منظورا برسونن. اصلا توی این یه آقای چیز هست، یه کتابی هست، کتاب جالبیه، حالا نقطه بهش هست ولی کتاب جالبیه، حالا خواستید بخونید، نبرد قدرت در ایران اگه اشتباه نکنم، چگونه روحانیت به حکومت رسید. بعد صورت مسئله قشنگی میذاره، صورت مسئلهش اینه، میگه که تو زمان مشروطه روحانیت سردمدار بود برای حرکت انقلابی جامعه، روشنفکر را اقلیت بودن، روحانیت انقلاب کرد، روشنفکر را گرفتن انقلاب و همش خودن روحانیت را انداختن دور و رضا خان اومد و چه و چه. 50 سال رضا خان و محمد رضا اومدن کشور را مدرنیته کردن، آموزش از اول ابتدای همه را بردن توی چیز، آموزش حوضوی را تعطیل کردن، چه کردن چه کردن، جامعه دیگه کاملا مدرن شد به لحاظ خروجی آموزشی. حالا به تعبیر دیگه روشنفکرها اصلا فضا دیگه فضای روحانیت، روحانیت چقدر مونده بود تو جامعه، روشنفکر این طبقه تحصیل کرده و اینها انقلاب رو راه انداختند، روحانیت به دست گرفت.
میگه آقا چرا اون موقع که همه کاره بود نتونستش، این موقع که هیچ کاره بود همه رو کرد. صورت مسئلهش اینه، کتاب جالبی هست، حالا نمیخوام قبول دارم، خیلی جایی هم نداره. یکی از حرفایی که اونجا میزنه تو تفاوت مثلا رهبری امام با مثلا حتی امثال مدرس و اینا، همین مسئله میگه، امام حرف قاطع میزد، میگه این کارو بکنید تمام شد. اما اونها بحث میکردن، میگفتن اینجوری بشود یا نشود. الان بحث من اصلا سر درستی غلطی، من یک مثال از احمد اینجا آوردم، مثال از امام بگم، نمیخوام بگم درسته، نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم فقط به لحاظ اثرگذاری بدونید که اگر کسی خیلی قاطع بزنه افراد بیشتر قبولش میکنن، بیشتر مریدش میشن، بیشتر دنبالش میفتن. اما فضای علمی فضای نیست، فضای علمی فضای این است که شما رشد کنید، خود منم قرار رشد کنم، یعنی بحث میکنیم ببینیم درست چیه. برای همین اینکه من این بحث میکنم و دیکت دانشجوها ما درسش گفتش که مثلا دو سال قبل شما اینو میگفته اون درس رو داشتی بعد اصلا ارشد دو دکتر، الان اینو میگم خب اون موقع علمم اون قدر الان علمم عوض شد. یعنی این که حرفای من نیست که وحی منزل باشه و انسان رشد میکنه، شما هم رشد کنید. من بنام این نیستش که حرفای قطعی بزنم، چون مثلا با این فضا توی فضای آموزشی ما این هست که حتما این حرفای قطعی بشنویم، جزء برداریم، این حرف قطعی هم توی امتحان پاسخ بدیم. من رویم این نیست، تو امتحانم نگران اینش نباشید. یکی از دانشجوها که من بهش گفتم اگه 22 میشد داد به تو 22 میدادم. سوال امتحان الانم بتونیم، سوال امتحان اگه شما نظر منو نقد کنید نمره اضافه داره، منتها به شرطی که اول پاسخو بنویسید. بعضی وقتا افراد اصلا نفهمیدن مطلب و شروع کردن رد کردن نظر من. خب من میفهمم این از نفهمیدنش داره رد میکنه. یه دانشجو بود اول میگه آیسو شما اینو گفتید، بعد نوشتش که این اشکالات وارده، اشکالاش به نظر من وارد نبوده، اما گفتم چون اشکال کردی و فکر کردی روش، من اگه میشد این نمرش کامل دادم، با اینکه نمرش شاید 18 اینا میشد، بهش گفتم اگه میشد 22 هم بهت میدادم، به خاطر اینکه خیلی گفتم اگه ترمای بعد من درس داشتی دو نمره از من طلب کردی. حالا نکته اینه، میخوام ببینی شما توی به حال و امتحانم دارم میگم توی امتحان اگر نظر منو نقد بعد از اینکه پاسخ درستو دادی، پاسخی که من گفتم دادی، نظر نقد کنی نمره اضافه دادی. ولی خب سبک بحث من اینه و به نظرم شما اینجوری یعنی عادت نکنید به اون سبکی که یه استاد بیاد حرفا رو بزنه، شما هم یادداشت کنید، اینها رو هم یاد بگیرید، همه جا هم همینا رو برید بگید، این کاملا اشتباهه. سایمون اینطوریه داره میگه، چی داره میگه؟ حالا استاد جایگاهش هم محترم، آدم خوب، اما معصوم که نیست. ولی واقعا چی داره میگه؟ حرفش قابل قبول، قابل قبول نیست. برای من میگم دارم انگولد میکنم بس طرفای خودم، میگم اینا رو قبول نکنید، تأکید دارم روی مسئله این نیست، چون که تحقیق یک کسی اومد من گفت چیه این سبک شما دانشجو رو اذیت میکنه، گفتم داده چون زمین روزا اذیت بشن از این حالت چیز در بیان که هر کی استاد گفته حتما درسته. خب نه هم مثلا من گفتم دستبندی میکنم، مثلا میگم آیات اینجوری، فضای بحث من خیلی وقتا این است که شما رو از اون حالت جزمیت قبلی در بیارم، میشین فکر کنم مثلا این اگه یه بار تو ذهنتون رسید این آیه رو کنار این می‌ذاشتیم خیلی راحت‌تر می‌تونیم نتیجه بگیریم، کار خلافی نکردید، میتونید همین کارو بکنید و برید نتیجه رو بگیرید. خب اما این آیاتی که حالا گفتم از 1 تا 35 و بعد 127 تا 30 و 176 به نظرم میاد کلیتش این است که داره مسئله تکفل اجتماعی و اقتصادی رو مطرح میکنه و از این گریز میزنه به در واقع اقتضائات حقوقی و فرهنگیش. من یادآوری میکنم جلسه قبل گفتم ما داریم تفاوت‌ها رو میگیم، یه تفاوت تکوینی داریم، یه تفاوت هم داشتم تو کنشگری که حالا گفتم میمونده هنوز به خودم مفهوم داره، یه تفاوت حقوقی، تفاوت ارزشی. این سوره به وضوح نشون میده که قرآن رو تفاوت دست گذاشته، یعنی نیست کش که بگه که نه تفاوت نداریم، اصل بر عدم تفاوت است. منتها باید ما هایی تو بحثمون ببینیم که این تفاوت از چه جهت تفاوتیه و چقدر بار روش سوار میشه کرد، یعنی آیا مثلا تفاوت تکوینی، ارزشی، حقوقی و اگه هر کدومشه این مستلزم فلان مسئله هست نیست، این فرآیند آیات اینو داره میخواد بگه. یعنی همین اولش هم میتونست بگه خلق کن من زوجین، گفت خلق کن من نفس واحده و خلق من ها زوجه، که موجب شد این هم افراد بحث کنن سرش، اگه گفت خلق کن من زوجین قال قضیه رو کنده بود دیگه. حالا من در واقع دستبندی رو بخوام یه جوری دیگه توضیح بدم اینه که اه
ببینید به نظر میادش که اساساً زندگی اجتماعی به یه نحوه تکفل همراهه، یعنی خلاصه حال تکفل بگید مسئولیت، حالا کمی واجه تکفل شاید بارش داشته باشه، یعنی شما اصلا زندگی اجتماعی زمانی پیدا میشه که من متکفل شما بشم، شما متکفل من بشید، حالا یا من فقط متکفل شما بشم، یا فقط شما متکفل من بشید، یا ماها متکفل طرف بشید، یا مسئولیت در قبال هم داشته باشه. این تکفل به نظرم دو قسم میشه، یک قسم طبیعیه، یک قسم غیر طبیعی، معنی که اون نیست، نه غیر طبیعی معنی نامعقول، تو که غیر طبیعی بار غیر آن. منظور از طبیعی چیه؟ اونی که اقتضای اولیه تکفل کردنه که تو همه موجودات هست از جمله انسان، اون تکفل والدین نسبت به فرزندان. من اینجا فقط اینو میذارم، اما تکفل فرزندان نسبت به والدین وقتی پیر شد نگرش داره، نمیدونم تو حیوانات همچه خبری هست یا نه، بعید میدونم تو حیوانات باشه، ولی مال انسانه میره توی اینجا که من گفتم غیر آن. خب این سوره مدخلش اصلا سراغ این نرفته، چرا نمیدونم، فقط نمیدونم آدمش فکر کنه. البته آخر این سوره اگه اشتباه نکنه آیه 36 که میخواد وارد بحث بعدی بشه، الان تو ذهنم اومد بینم درست بگه نه اشتباه، بله بریم تا آیه 35 که من گفتم محور بحث، آیه 36 میره اینو اشاره میکنه و رد میشه. و عبدالله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، میره سراغ این تکفل های ناظر به البته والدین هم هست، ناظر به بچه ها نیست، نپرداخته بهش. چرا نپرداختن هم میشه الان روش فکر کنه، خلاص وقتی آیه داره در به خانواده صحبت میکنه، چرا این که خیلی پررنگه رو نپرداخته بهش، این نهایی یعنی چیزی که تو خانواده سفیدی های قرآن هم خوندن داره، فقط سیاهی هاش خوندن نداره، اینجا سفیدی قرآن دیگه نیاورده، متنی نیاورده. توی غیر آن هم یه موارد داریم، این دستبندی من از خود آیه به نظرم رسید که این تکفل بدون اختیار در واقع شخص تحت تکفل یا با اختیارش، این دستبندی از حال آیه گذاشت گذاشتن. چرا؟ اصلا من خودم سوال بود، آیهش میپردازه این بره فاصله میره سراغ یتیمان، بعد میره سراغ زنان که حق زنان نخورید. من به نظرم رسیدش که اگه مسئله تکفل اجتماعیه، یتیمان کسانی هستند که بدون اختیار خودشون تحت تکفل قرار گرفتن، این یتیم نمیخواست بره زیر نظر این آدم باشه که، ولی زنان که میخوان ازدواج کنن با اختیار خودشون میرن توی نظام تکفل خاص قرار میگیرن، میتونه طرف ازدواج نکنه، حدیثی که جلسه قبل گفتم دیگه، اگه حق مرد و زن اینجوری اصلا نخواستن نمیرن، ولی قرآن خون پیامبر نگفتش که کار حرام میکنی، نه این اختیاره اینجا به دست شناخته میشه. خب و این آیات میاد بحث رو این فضا تا آخر پیش میبره، شاید به خاطر که داره بحث حقوق فرهنگی رو میخواد باز کنه، میخواد در این شاید دارم میگم دیگه، در واقع میخواد بگه آقا جامعه اینجاست که طبیعیه، که طبیعیه اونجایی که یه وظایف دیگری وارد سیستم میشه ابعاد فرهنگی و فکری و جدی و اینا مطرح میشه، وگرنه اونش که توی حیوانات هم هست، اون اولش شاید دارم میگم و نمیخوام بگم قطعا اینه. خب بعد جالبه، حالا من آیه چند رو بخونیم بعدش بریم این که بله
این که میتونه آیات که اینجای خودشون نباشن، این چجوری در میاد؟ صرفا
اینکه ببینیم که یه آیه واسه این تک افتاده چجوری در میاد، یا اینکه نه بخاطر یه روایت با که دنبال
کسی داشت از اونجا در میاد توی در میاد،
چجوری اطمینان میتونی اطمینان نمیشه کرد، اگه میشد اطمینانی کرد، نه اگه اطمینان میشد کرد که این دعوا نمیموند، یه عده مثل مرحوم طبری از قدما مرحوم طبری از اینا اصرار دارن نه فقط آیات جاش توسط خود پیامبر همشون هست، بلکه چینش سوره خوان هم تو حرف پیامبره، یه جاهایی هم به نظر میاد راست میگه، خود مرحوم طبرسی اگه تفسیرش رو کنیم مجموع البیان، ایشون هر سوره که تموم میشه سوره بعد شروع میشه، نه فقط ارتباط خود آیات توی سوره توضیح میده، بلکه هر سوره تموم میشه سوره بعد شروع میشه میگه چه نکته تو اون سوره بود که بعدش این یکی سوره رو گذاشتن، در حالی میدونید ترتیب سوره به ترتیب نزول نیست، هم میدونن دیگه ترتیب نزول کاملا متفاوته، هیچ کس شک نداره که ترتیبش متفاوته، در این حال یک کسی مثل مرحوم طبرسی معتقدن که ترتیب چینش هم پیامبر بوده،
اصل اینم باز نمیشه یه جایی انکار کرد، یه جایی هستش که پشت سر هم اومد. مثلا از شواهدی که اینا میارن تعابیری است که میگه که مثلا مفصلات، بعد میگه که تعابیر برای مجموعه از سوره هایی داره، 5 6 تا عبارت داره، حالا یاد دارم فرقش رو، که پیامبر میگه این سوره ها سبعت وال مفصل، این تعابیری که زمان پیامبر رایج بوده، میگه این سوره ها با تورات مقایسه میشه، این سوره ها با انجیل، دستبندی های از سوره ها. این مثلا شواهدی است که این افراد میارن، میگن ببینید حتی ترتیب سوره ها هم خود پیامبره. به نظر من میرسه باز که باز اصل این مسئله شاید تا 70-80 درصد درست باشه، اما آدم بتونه قسم بخوره بگه 100 درصد سوره ها اینجور، مثلا معوذتین، فلق و ناس، این دوتا کاملا پشت سر هم هم. یه جاهایی میگه خامنه‌ای هم خیلی شواهد واضح داریم، اما اینکه سر همش بشه قسم خورد برای من مسئله است، یعنی که به نظرم پاسخ قطعی نداره. اینا رو غالبا یعنی ما مثلا حدیث قطعی داشته باشیم بگه آقا جون این اینجور نیست یا اینجور هست، نه نداره. مگه داشتیم دعوا تموم میشه، لاغت شیعه تموم میشه. وقتی دعوا موجوده یعنی مسئله اینقدر شفاف نیست. آقا هم تو ذهنتون داشته باشید که مثلا علامه طباطبایی اون آیه علیام اکمل تو علامه زیل اون آیه میگه، میگه علیام آیه هیچ تو نگاه اول ربط واقعی به حد خود آیه علیام اکمل تو وسط یه آیه است، بعد خود آیه هم ارتباطش خیلی عجیبه که الله میگه آقا این، میگه من مطمئنم که اینو جای دیگه بود آوردن اینجا گذاشتنش، ولی خیلی از مفسرین دیگه گفتن نه خیر، اصلا دو تا توجیه هم داره، یه عده که اصلا ربط توضیح میدن، یه عده میگن خود خدا عمدن اینو اینجا گذاشت که اینا که بعدن اومدن نه تحریف کنن، بحث جلوگیری از تحریف، میگن اصلا خدا عمدن اینو وسط اینجا گذاشت، جای به ظاهر بی ربط گذاشته که جلو تحریف رو بگیره. میخوام بگم یعنی میخوام دعوا دعواست تا این حد میره، یعنی حتی شما یه جای آیه رو بی ربط احساس بکنی اونا میگن همین بی ربطی هم خواست خدا بود. میخوام برای همین مسئلهش اینجوری نیست که حل شد، من میخوام فقط گفتم گوشه ذهنتون بعضی 10% این احتمال رو داشته باشید.
بیشتر روایتی هست که بگن که این آیه که تو سوره مثلا
نساء
با فلان آیه که تو سوره مثلا مریم
تفسیر هست، نه تفسیر که میشه، حتی روایت هستش که میگه این آیه بعد از اونه، اما این روایت مثلا تو تفسیر قمی چند مورد داریم، اما نه تو تفسیر قمی چند مورد داریم این آیه بعد از اون آیه بود اینا آوردنش اینجا، ولی همین روایت صحیح و سند قابل اعتماد نیست، یعنی روایتی نیستش که اگه مثلا این روایت مثلا تو کافی اومده بود، کافی خب کتاب خیلی معتبریه، خیلی میورد بحث جلو، ولی تفسیر قمی اومده سند هم نداره، برای همین آدم نمیتونه بگه واقعا روایت بوده، یا مثلا تو تفسیر قمی یه جوری متنش که آدم مطمئن نیست که حرف امام یه جاش حرف خود علی بن ابراهیم، انقدر این ابهام هست که این تفسیرهای روایت متأخر کل تفسیر قمی توشون آوردن، یعنی هر جا خود قمی میگه که از خودش داره حرف میزنه اینو میانن به عنوان روایت، یعنی ممکنه که اصلا همه حرفاش چیز باشه، خب یعنی این ابهامات تو این تفسیر هست، نمیشه پرونده مسئله رو بست. خب این تا آیه 6 که این چند تا نکته است رو با سرعت بخونیم. و آتو الیتام و اموال هم، ببینید بلافاصله بعد از چیز و ارهام که گفت تقوا پیش کنید و ارهام رو، آیه بعدینه و به یتیمان اموالشون رو بدید، ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. یه تذکر جدی درباره اموال یتیما که اموال یتیما رو مصادره نکنید، تکفل هایی که اینجوریه. آیه بعدی و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم، مثلا تو تفسیر فقه ابراهیم علی ابراهیم قومیه که میگه که این با اون آیه اواخر سوره اصلا اون بقیه این بوده، چون آیه کمی ناجوره تو نگاه اولا میگه اگر در مورد قسط برقرار کردن در مورد یتیمان نگرانید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث، برید دو تا سه تا یکی زن بگیرید. مثلا میگه چه مقدمه چه ربطی به نزیه داشت، اگر در مورد که نگرانید که نتونید قسط و عدل رو در مورد یتیمان برقرار کنید، بدید اون چی که دلتون میخواد از زنان دو تا سه تا چهار تا، اگه ترسیدید یکی. این آیه اون از تفاصیلی که کردن که در واقع خواستم بگم نه آیه کاملا تو یک راست است، اینجا میگن یتام و یتام النساء، میگه خیلی وقتا افرادی میمردن یتیم دختر یتیمی باقی میموند و کسی میاد متکفل اینا میشد، بعد که متکفل یت دخترای یتیم میشدن میرسن با همینا ازدواج میکنن که کل اموال اونم برای خودشون بشه. میگه اگه خواستی با این یتیما ازدواج کنی مراقبت کنید، سعی نکنید بگین ازدواج کنید. اگه میترسید اگه ازدواج کردید بعداً سوء استفاده کنید، نرید، برید با زنای دیگه ازدواج کنید، زن خلاص هست. چون خب برید با این ازدواج کنید، اصلا دو تا بگی، سه تا بگی. ولی اینو نگی. معنای اینجوری میتونه باشه. فاین خفتم الا تعدیل فواحده تن او ملکت ایمانتون ذالک ادنا الا تعدیلوا و اعطوا النساء صدقاتهن نهلا. ببینید میره سراغ صدقه، فعلا نرفت سراغ مهریه، چیز نفقه، رفت سراغ مهریه. ببین اگه با زنی ازدواج کردی، گفتم تکفلش داره، میخواد بگه مسئلهش این است که اگه پیوند داری برقرار میکنی، تکفلی قبول میکنی، تکفل نباید منجر به ظلم بشه. حالا که او زیر دست تو قرار گرفت، هر کاری خواستی بکنی بکنی. تو یتیما اینجور، تو زنا مهریهشون حتما بدید. چرا؟ به خاطر خیلی وقت افراد همین الان هم هست دیگه، ازدواج میکنن بعدش چیز میشه، بعد دنبال نه که از باب مهریه فرار کنن. یه مهریهشون رو بدید، البته اگه اونا خودشون بخشیدن فکلو هنی همه یا بخورید نوش جون. ولا تو سفها، دسته دیگری از اینها بدون اختیار، یکیش یتیمان هن، یکیش سفها هن، افراد صفی هن. صفی نقطه مقابل رشیده، یعنی بلد نیست چی کار بکنه با پول خود. پولو به دستش همه رو هدر میده. توی بحث فقهی هم داریم با حق ندارید پولو اینا بدید. حالا اگه یتیمه، از سن یتیمی در بعد به 15 سال سن بلوغ رسید اما هنوز صفیه، یا یعنی شما به هر دلیلی یک کسی دیگه هست با شما فامیل، پدرش اموال دست شما داره، این از دنیا میره، به اینا اموالش رو سری ندید، بلکه از همون بهشون روزی بدید و لباس بهشون بدید و با اونا خوش رفتاری کنید. و تلولیت ها ما حتی ازا بلغ نکاح فین آن است. میگه حالا یتیم ها که احتمالا این صفی ها و همون یتیم ها با هم تو یک رده باشن، وقتی که بزرگ شدن آماده ازدواج شدن، امتحانشون کنید ببینید آیا واقعا به رشد رسیدن یا نه. اگر رشد رسیده بودن اموالشون رو بهشون بدید. بله
چه یکی از تفاصیل
صفی ها حتی به زنان
هم نسبت
نفهمیدم. صفی چی؟
به زنان
نسبت. بله، بعضی گفتن که منظور از صفحه ها اینه، لزومی نداره. یکی از مصادیقش میتونه این باشه تو اون جامعه خاص، یعنی زنایی که بله، مثلا بحث عامه، گفتم هم یتیم میگیره هم کسی که بلد نیست خرج کنه. یک کسی که بلد نیست خرج کنه و شما تکفلی نسبت به او داری، سری پولا رو در اختیارش قرار ندید. جامعه‌ای هست که زناش رشد کرده نیستن، الان همین هستن برخی دیگه پول به دستش، همه پول. حالا من پدرم حالا نمیگم، یه زمانی که ما بدون نیومده بودیم، یعنی چه سال 50 و اینا، توی یه منطقه، حالا اسم منطقه نمیگم که با غیبتشون نشه، توی منطقه حالا شهری نه، منطقه روستا ماننده اینها بوده، بعد اونجا معلم بوده میرفته، بعد گفت این آدم ها گفتم صفیح به معنی توی خرج کردن، گفت اصلا روالشون این بود، اول ماه که حقوقشون رو میدادن، این طرف میرفتش یه شقه گوسفند میخرید، شقه گوسفند آویزون میکردن، هر کدومشون میومد خونه یخ چایدن که موقع خیلی خبر نبود، مثلا منطقه خونه بوده، این میومد مثلا برای غذاش چیز یه تیکردش میبرید و همونجا کباب میکردن نهار میخورد. اینجوری گفت 5-6 روز اول اینجوری میخوردن، ما آخره مثلا 5 روز آخر ماه که بود نون خوش کرد دیگه نداشتن، یعنی خرج کردنشون نمیمونن این رو اینجوری مدیریت کنن که بابا هم کل ماه داشته باشن، اول ماه بخور، آخر ماه که میرسید نون خشک هم توی خونشون پیدا نمیشد، این کپک زده هم پیدا میشد و خیلی خوشحال میشدن. دوباره ماه بعد میشه دوباره همین. این خونه آدم مثلا صفیه، حالا ولی که آدم سنش مثلا 50 سال 40 سال هم باشه. خب به همین خواهم این موارد مختلف بگم، مثلا خیلی اختار طرف من خانم به شوخی میگه که چیزه، اگه ما خانم نبودیم شما آقایون همتون می‌رفتید معتاد می‌شدید، این بود دستون نمی‌دونید چیکار کنید باش. حالا خلاصه این دکتر هم هستی خانم. خب این تا اینجا. ببین از آیه 7 به بعد میره سراغ بحث ارث. تو چرا رفت سراغ بحث ارث؟ من یک نکته‌شو اول گفتم، نکته دیگه هم که حالا عرض می‌کنم این است که یه نکته ارث، این همین جلسه رو دارم بسید که طبقات خانواده رو خیلی واضح میکنه تو بحث ارث. نکته که من خودم قبلا نوشتم یادداشت کردم که به نظر من مهمه این است که ارثیه یه روابط اقتصادی است که با پیوندهای خانوادگی رقم خورده و تمام جوامع قبولش دارن. تنها یه دوره کمونیست‌ها مخالفت کردن باهاش، خیلی سریع پس گرفتن حرفشون رو. این توی نشون دادن بنیادی بودن خانواده تو تمام جوامع به نظرم خیلی دلیل مهمیه. یعنی همه جوامع ارث رو قبول دارن و ارثی که به حالا ببینید اون وقت قرآن میاد یه دست یه اقتضاد خاص میذاره روی ارث. ارث چیکار میکنه؟ کلیت ارث رو قبل از اینکه وارد آیات بشیم ببینیم تو ارث چیه؟ خود کسی که ارث میگذاره این یک سوم رو حق داره. دو سومش تعیین شده بر اساس جایگاه هاست، درسته؟ این فقط تو یک سومه، یعنی کلش میتونه مبنا باشه اما یک سومه. چه کار میکنه؟ نقطه مقابل مثلا این فرهنگ که الان توی فضای غرب رقم خورده، اگه طرف الان من نمیدونم خوبه نمیدونم چیز کنم بررسی کنم، یه مقداری اطلاعاتش داریم ولی این الان گفتم بزن خطور کرد که وقتی یه کسی توی فضای غرب بمیره طبقات ارث دارن اونها رو ندارن. یعنی چجوری اگه خودش توی فضای فعلی غرب اگه خودش هر وصیتی بکنه همونه، اصلا میگه کل اموال من رو بدید مثلا به فلان آدم، به بچه هم یه ریال ندید، همین کار رو میکنن. اما اگه هیچی نگفته باشه اونم میدونم که در واقع بستگان نزدیک میرسه، اما طبقات ارث داره. یعنی مثلا اگه کاملا نصف میشه، مثلا زن داره بچه داره نصف میشه نصف نمیشه، این رو من نمیدونم کتاب جالب آدم ببینه که مدلش میشه. ولی توی اسلام نمی کنید یک جایگاه هایی رو قرار داده که این جایگاه در مجموع دو دستن، نسبی سببی. سببی ها کاملا فیکسه که از حدش بالا نمیره، میدونید دیگه یا یک دوم یک چهارمه یا یک چهارم یک هشتم، در دیگه بلدید دیگه اگه چیز باشه بچه داشته باشن یک دوم یک چهارمه، اگه داشته باشن یک چهارم یک هشتم، یعنی یه مبلغی که هرچی باشه نصف پایینه. برای همین کسی نمیتونه، یکی از خروجاشی میشه کسی نمیگه. این فضایی که توی فضای غربی هم خیلی پررنگه، مخصوصا توی حالا دو طرف میشه مثلا که طرف بره بگه آقای طرف پیر شده برم باش ازدواج کنم همه اموالش به من برسه، اگرم به این جهت رفت به بیشتر در بهترین حالت به بیشتر از دست نمیرسه. این خود این یه حالت بازدارندگی اجتماعی داره ها، معلومه دیگه. یعنی حتی اگه هیچ وارثی هم نداشته باشه باز به زنش نمیرسه، میرسه به حاکم شهر، یا به شوهر نمیرسه، میرسه به حاکم شهر. یعنی یه حالت بازدارندگی داره. میره تو فضای نسبی ها، تو فضای نسبی ها ایناش مثلا جالبه، مثلا الان افراد خیلی بهشون بر میخوره ولی من به نظر اینا خیلی نکته های ظریفی است که برای تحکیم پیوندهای اجتماعیه. تو نسبی ها چیه؟ یه طبقه اول داره، طبقه دوم داره، طبقه سوم داره. طبقه اول والدین و فرزندان، میدونید دیگه. طبقه دوم دایا و عمو و چی، ببخشید، طبقه دوم برادر و خواهر، درست گفتم دیگه. طبقه سوم دایا و عمو ایناست. برادر خواهر طبقه سوم میشه دیگه، دایی به اون ور، عمو دایی اینا به اون ور. واسه جالبه اینکه گفتم این سری اینجوریه، یه کسی مثلا پسر خاله دختر عموش زنده است، مرده هیچ کیو نداره غیر از پسر خاله دختر عموش، مثلا این زنش یا شوهرش از این حد بیشتر نمیبره، بقیه‌اش میره برای اونجا. توی نگاه آقا اینکه نامردیه، این طرف با هم زندگی کرده، ذهنیت امروزی دارن میگن چه چیزی داره رقم میخوره. من گفتم یعنی شما مدیریت کلانش رو نگاه کنید، در واقع داره خانواده گسترده رو نگه میداره که میگه حواستون باشه این خانواده، یعنی شما نمیتونه از بیرون وارد گوچ، چون ازدواج از بیرون وارد گوچ شدن دیگه، هیچ نسبتی بین این و اون آدم نیست، وارد میشه همه اموالم برداره. این خانواده گسترده بره تا اونجا موضوعیت داره برای دیگه. البته روز اول نمیره اونجا، روز اول میره به این نزدیکاش، میره به دسته دوم، میره به دسته سوم. آیا داره اینو شرح میده؟ و این در واقع داره مکانیسمی که خدا ببینی چیکار میکنه، میگه فکر نکن حالا که تو پول در آوردی تو زندگیت اساسا با خانواده گره خورده، برای این صاحب اختیار اموال خودت هم نیستی 100%. برای این البته صاحب اختیار هستی مادام که تو حالت عادی میشه تصمیم گیری خانوادگی کنی، اما اگه مرض منجر به مرگ باشه وصیت میدونید به نافذ نیست. زمانی که دیگه انشاءالله بخوای به هم بزنید، میدونید فرقش چیه؟ شما یه بار کاملا سرحال سالمی، خانواده هم دور برت هم فهم داره، اموال تو میدی به کسی دیگه. خب اینجا خودت با خانوادت باید بشینی توجیهشون کنی، بشینی روابط رو نگه داری، یا فوقش با خانوادت قطع کنی که اسلام گفته نباید قطع رحم کنی. اما یه زمان هستش که داری میمیری، حالا که داری میمیری میگی حال همتون رو میگیرم، تو هم غلط کردی، منم حالت رو میگیرم. تونستن منظورم برسونن؟ یعنی میخوام این قوانین خیلی اخطا تو نگاه فردگرایانه که ما داریم، قوانین ظالمانه، نامردی، آخه این شرف به اون بده به این نده، این زنه 50 سال پای شوهرش نشسته فقط یک چهارم ببره، اون پسر خاله دخترم موش بیاد مثلا بغیر بره. بابا چند درصد اینجوری هست بحث ازدواج؟ یعنی یک کسی از بیرون وارد سیستم بشه و شما نگاه کنید چقدر این عوارض داره. اگه ازدواجی که شما چرا خانوادتون رو از شما دم نکنه، ببخشید ممنون شما، شما چرا نوابط خانوادگی رو اینقدر کم رنگ کردید که پسر عموی دختر خالت هیچی نیست توش و هیچ کیو نداری تا اون آدم مثلا دغدغه رو برسونن؟ یعنی اینها همش داره یه جور تثبیت میکنه که این روابط خانوادگی تا حد خانواده گسترده رو ببینید اصلش رو خود شما هم قبول دارید و اینو جلا میده جلوش شما. و بعدم شروعش هم اینه دیگه، ببین اول میگه که فکر اولا نهید بگید مردا ارث میبرن زنا ارث میبرن، لرجال نصیب مکتسب و لنسا نصیب مکتسب، من ما قل من ها کسر کم باشه زیاد، نمیتونی بگید چون کمه این تلقی که آقا مثلا اصل مال مردا، چون این تلقی تو جاهلیت بوده دیگه، مردا کار میکردن ارث فقط به مردا برسه، این حرفا رو نداری. اصل روابط یعنی هم داره با اون فضای فرهنگ جاهلی درگیر میشه، هم با فضای جاهلیت مدرن داره درگیر میشه. من ناز به جاهلیت مدرن نداشتم، مطالبشو میگفتم. خب اون وقت دوباره یک از نکات جالب این قرآن، کتاب خدا خداست، این آیه اول اینکه که ببینید هم مرد و هم زن و حق دارن. دوباره پس ما مثل مطلب تفاضلی داریم، پس شما نمیتونید بگید به صرف مرد بودن یا زن بودن، خودش موضوعیت خاص دارد که دهز بشه. این حرف ادامه آیه معناش این نیست که تو تقسیمشون مساوی میشن، یعنی شما نمیتونید با این مکانیزم یکی از میدان بیرون کنی، در این حال ممکن است متفاوت باشن، چون دو سایه بعد یک لرجاله لذکره مثل هزل انسایی پسر توی اولاد دو برابر میبره. ولی این غیر این است که بگید تا حالا اصلا زنا کلا از سیستم هست، این که طلاقی که وجود داشت. نکته دیگه اش این که ببینید فرق قرآن با بحثه، من قبلا تو دسته فقه میگفتم اینا، میگفتم که از مشکلات نشد بهترش هم گفته باشم، مشکلات فقه ما این است که فقه استنباطمون که به فتوا میرسه با فقه آموزشیمون که در مقام تبلیغ دینه یکی شده و این کلی آسیب داره میزنه ما. مثالش همین آیه اینجا. یعنی چی؟ ببینید فقها ها یه مسیری طی میکنن که بفهمن که اگه چی بشه حرامه، اگه چی بشه از مرزهای شریعت کجاست. میگن یه خط بزنن، میگن آقا ببینید از این ور تا اونجا برو، از این ور تا اینجا بیا، اینجا مهد عملته، نشان مستعیرم مثلا حکومت. اما دغدغه اصلی فقه این دوتاست، توی مستعر و مشکوش هم خیلی آسون گیرند، حال مهم نیست، خیلی تیر از این فقه میخواد اونجا بیانی که مسئله فقه آقایی که از کجا چوب میخوریم، اگه کجا برسی چوب میخوریم، اگه اینجا به چوب نخورید دیگه مسئله نیست. این میشه فقه مقام استنباط، یعنی فتوا میخواد بهش برسه باید خوب مورو از ماست بکشه اینا. اما تو مقام آموزش ما حق داریم همین رو به مردم بگیم یا اشتباهه که همین رو به مردم بگیم؟ عرض من این است که ما برای گفتن به مردم خیلی مکانیزمش فعال میکنه با اونی که خودمون رسیدیم. یعنی شما اتفاقا نباید بگید مثلا تو فضای روایات میگه که تو شبهات وارد نشو، چون کسی که در شبهات وارد بشه حرام کشه میشه. شبهات اینه عرصه مکروهات به قول خودمون، حرام نیست چون شبهه شما میتونید انجام بدید، میگه که یقین نداری عمل کن بلاد فقهی. اما احادیث جلوگیری میکنه از مصادیق واردش خوبه. وقتی میخواد ارث تقسیم کنید مثلا شما میگیم که اول مثلا میخواد ارث تقسیم کنید، این طرف مرده دو تا پسر داره یه دختر داره، از پدر مادرش فقط پدر زنده است و میخواد تقسیم کنید، ده نفرم از نیازمندای فامیل خبر داشتن اومدن خونه.
سهم بگید چقدر میشه؟
چی نوشتی تو؟ احتمالا این دیگه
هم حتیش
همین دارم میخوام بگم. ما الان شما فقه که میخونید این دهتا چی میشن؟
این دهتا چیه؟ این سوالت غلطه. الان شما من بهتون بگم اینجور سوال تو امتحان درس فقهتون بذارن چی میگید؟ میگه آقا این سوالی چیه؟ دهتاشون دلش خواست میشن.
اما آیه چیه؟ اولین آیه قبل از اینکه سهام رو تقسیم کنه و اذا حضر القسمه اولو القربا و الیتاما و المساکین، تازه اولو القرباش هم وقتی کنار یتاما و مساکین میاد یه مقدار بار اینو داره که فامیلای دور که الان ارث نمیبرند باره، نه اینکه چون اگه میگه یتاما و المساکین، اگه منظور اولو القربا یتیم و مسکین بود خب دیگه آوردن اولو القربا موضوع نداره. یا چی در نیست؟ واب هم داره، نمیتونه بگیم اولل قربای یتاما و اولل قربای مساکین به بقیه یتاما و مساکین ندید، واب داره. یعنی ظهورش این است که آقا جون هم اول فامیل، اگه شما خانوادتون گسترده شد ما حمایت کردیم خانواده گسترده بشه، شما یه فامیل دوری دارید خیلی با شما رابطش نزدیکه، اگه وقت اینقدر نزدیکه که وقتی طرف میبینه ما ارث رو تقسیم کنن اینم پیداش میشه، خب یه چیزی هم به این بدید، به مساکین بدید، به یتیم ها بدید. اینا رو میگه فرزقوهم من و قول لهم قولا معروفا، یه چیزی بهشون بدی باشن مهربان. تو به تو چه رفتی؟ تو کی کاری اومدی این وسط؟ بعدش دار تاکید میکنه ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة، بترسید اگر شما هم بچه‌ای بذارید ضعیف باشن و کسی بهشون چیزی نده، ارث هم نداشته باشید، آینده خودت رو بچه‌تون رو در نظر بگیرید. کسایی که اولم تذکر میده حالا ما تقسیم ارث کنید، یه بچه‌ها یتیم موندن، این بچه‌ها یتیم موندن، شما مثلا یه پدر یا هر کسی سریع پولا رو یه جور تقسیم بکنه همه رو برای خودش برداره، نرید اموال اینا رو بخورید، بعدش میره سراغ اقسام که لذکر مثل حظ الانثیین، اگه اینجور بود اینجور، اگه اونجور بود اینجور و حالات بعدش. یعنی شما تو مقام آموزش ارث باید همین خطکش ها رو بگیم، یا تو مقام آموزش بگیم آقا جون وقتی میخواید ارث رو تقسیم کنید تو فامیلاتون نیازمنداتون اگه کسی چیزی هست بگونم این چیزی بدید، بعدش هم اینجوری تقسیم کنید. تونست هم منظور رو برسونم؟ خب خب این دو سه آیه رو میره سراغ این زحمت کشتی من مجبورم بخورم ببخشتی من جونم.
و این یعنی حتی این مقدمه که اول یک بخشی مثلا به نیازمندا داده بشه.
ببینید این حکم فقهیه، خطکشی نیست، ولی آره مقدمه. یعنی آیه داره میگه دیگه، میگه اگه اومدن شما چیزی بهشون بدید، اما حالا اگه ندادی خلاف شرع مرتکب کردی چوب میخوری. نکته اینه، این فکر کنم استاد شما نمیگفتم اینا همین توی مسجد دانشگاه بنده خدای روحانی بود، الان دیگه نیست خیلی. یه بار توی مسجد خواست تقسیم بندی کنه، خب اینجا هم همه طلبه هم خود اینجور بحث کنیم، گفت طلاق ورثه پنج قسمه است، طلاق واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام. بعد از جلسه من رفتم گفتم من میدونم طلاق بر پنج قسمه، اما تو نباید توی منبرت اینو بگی، اصلا تو فضای احادیث ما نه، طلاق بعد، اما اگه فهمیدی این دو نفر به حدی رسیدن که اصلاح نمیشن یواشکی برو ببین با میشه اصلاح کنی، اگه نتونستی اونو بگو شما باید بین طلاق. این حرفی نیست که شما فضای عمومی مطرحش کنید. چی؟ بفهمید. مثلا
یه حرف قشنگی ارجاع میدن به فلا، اصلا میگه مشاوره
مذهبی رو نمو تصدیق کنه. ما یعنی این تلقیه که شما یه چیزی دین برای یعنی مدیریت اجتماعی دارین که توی مدیریت اجتماعی شما نباید همین حرفا رو بزنید. هر چی درسته نه فعلا ها آیا این حق رو دارم؟ مثلا حالا مثالش به اسمی دونه خونید. ببینید این چند تا آیه ارث رو میگه، بعد یه دفعه آیه خیلی سنگین میگه، آیه 20 و نه 12 13، بعد از که مقدار زیاد ارث رو توضیح میده این آیه تلک حدود الله و من یوت الله و رسوله یدخل و جنات تجری من تحت الانها خالدین فیها و ذال گلفه و ذال عظیم و من یعص الله و رسوله یتعد حدوده یدخل و نارن خالدن فیها و له عذاب مهین. بابا چه خبره؟ چهار تا ارث دیگه، میگه این حدود خداست، قبول کردی میری بالای بهشت تا، نکردی میری تای جهنم تا ابد. این
اگه توجه یکی از نکته که کل آیات قرآن در نظرش بشید، ببینید بهشت جهنم باطن دنیاست. این نیستش که بهشت جهنم تلقی عقلم این است که یه مدت زندگی میکنیم میرسیم به قیامت، از قیامت هم به جهنم شروع میشه. میشه غلطه. همین الان ما تو بهشت جهنم هستیم. من همیشه همین آیه چی رو میخونم، آیه چند بود؟ مال هم یتیم آیه 10 رو حالا میخونم. چند وقت پیش که استادم یه آیه دیگر رو خوندم، اون آیه این وضوحش بیشتره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسانی که میخورند مالیت دار فقط میخورند، فقط میخورند یا بعداً خواهند خورد؟
نه میخورند.
همین که داره میخوره داره آتش میخوره، پس چرا نمیفهمه؟ آیا میفهمه؟ و سیسلون سعیرا، بعداً دردشو میفهمن، بعداً آتششو احساس میکنن، نه اینکه یه زمان دیگه هست. حالا این لایه هم قرار نیم میخوندم در اینکه استاد رو بحثش میکرد، نه این یکی آیه خوب برای همین و یستعجلونه که بل عذاب. این کلاسی از آیه بخونم و این جهنمه لمحیطتون بالکافرین. عجله میکنم به عذاب خود عذاب بفرسته. اگر راست میگیم از چیزی بفرستیم اومده احاطه پیدا کرده، الان شما توش هستید. یعنی جهنم و بهشت باطن حقیقت ماست. حالا با این موقع هر جا بحث آیت بهشت میاد جهنم میاد، مخصوصا وقتی میگه خالد، یعنی در عمق مسئله رو میگه، نه اینکه فقط زمانش رو بخواد بگه. میخوام بگه این کار شما با این عمق عملیه،
یعنی الان ما اعمالمون رو یعنی میسازیم، الان مشخصه تا الان من که چه وضعیتی،
بله.
ولی من بعداً میبینمش،
برای این برنامه زندگی پس زندگی نگاه نکردید؟ اونجا خیلی مثالش قشنگ بود، لحظه به لحظه میدیدم اینجوری شدن. یعنی همینه، نه که یه چیز دیگه باشه. و خود همین الان ما تو بهشتیم، تو جهنمیم، داریم راه میریم، حرف میزنیم. گفتم خیلی وقت داریم بهشت و جهنم با هم دیگه در راه میرن. وقتی
سختی رو تحمل میکنیم به امید اینکه دنیا مسائل آخرت اگه اینطور بشه شما، پس اگه الان بهش و جهنم هسته، خب ما خودمون کردیم تو جهنم ببخشید و تو این گرده ما با این هجاب ما خودمون جهنم ساختیم، اونه هم که راحت هم بهش ساختیم.
نه دیگه،
اگر
این سینه رو شما نگید، این عملی که داره مال یکی میخوره، یه کباب خیلی خوشمزه، نمیدونم کیچی خورده، کیفش هم کرده،
چون بهش و جهنم
همینجاست، اما تو باطن اینجا، نه تو همین ظاهره. این آدم داره کیف میکنه یا داره اذیت میشه؟
به ظاهر داره
که؟ خب به ظاهر داره که میکنه، ولی من گفتم ظاهر دنیاست، گفتم باطن دنیاست. این آدم اگه بدونه چی داره میخوره، این کارو پسر رو دیدید یا نه؟ میگفتش که هر یه دیر پفکی که میخوردن چه آتشی میخوردن، بچه رو بوده مباییت بوده، سر بوله ها نیسته، هر یه دیر آتشی که یه پفکی که میخوردن چه آتشی تو من پرو میکرد و چقدر من اذیت میشدم. یعنی این حقیقتش اینه و این داره آتیش میخوره، داره آتیش میخوره، ولی که الان که عجب کباب خوشمزه ایم.
اصلا باید که موش هم گرفت و همه دردی که اون موش میکشید و
چیز؟
موش رو گرفت و که از مثلا نجاتش بده از اون پرش کنه دیمت باباش رو گرفته بود، این دردی که این موش که احساس میکرد و اون دادش
بله؟ یعنی همه اینا میخوام یعنی که اون فقط یعنی باطن، یعنی فقط باید بتونه وارد باطن بشه، بعد یه مقدارش برای ما حاصله. کجاش حاصله؟ اونجایی که شما تو اوج سختی ناراحت نیستید. من گفتم الان بهترین میدم 40 رفتی یا نه دیگه داره 40 کسی که میرن غالبا این تجربه رو دارن، میگن خیلی مثلا هوا گرم بود، خیلی محیط اذیت کنم، ولی خیلی خوش گذشت. یعنی خلاصه خوش گذشت و بد داره، یعنی به لحاظ ظاهری هر کی نگاه کنه میشه احمق دیدی اینجا، اینا اصلا بهداشت بلد نیست دیدی نه این چیزی حرفا، ولی هر کی میره اصلا تمام مزهش به همون چایای اونجوریش بود. نمیدونم تونستم منظور برسونم. یه درک سطحی بود از مسئله ها، یعنی عمق مسئله خیلی بیشتر از اینه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نمیدونی چه خبره، ولی نیستش که خب همین که اینجوری است. حالا نکته این بود که هر جا شما میرید بحث قرآن داره میگه که بهشت جهنمه، این نیست که میخوام فقط یه وعده سرخرمن بده ببینیم آخ جون خوش باشید و اینا. میگه این حدود خداست، رعایت کردی تو بهشتی، زندگیت حقیقتش بهشته. رعایت نکردی، حقیقت زندگیت اوج جهنمه، ولو که خیلی هم کیف کردی، ولو که اموال تقسیم کردی به مدل غربی ها، همه هم به تو رسیده. محل نکته فقط همینش بود که ببینید برای این مسئله ارث و همین تقسیم ارث با این روابط میان میگه بهشتی جاودان، جهنمی جاودان. یعنی اینقدر داره زندگی های ما رو تأثیر میذاره، توش رقم میزنه. یه گفتم شاید بهتون نمیدونم اینم، من دانشی داشتم اتریشی بود، این بنده خدا میگفتش که شما ایرانیان نمیفهمید که چه خانواده چقدر مثلا خاصیت داره. تو گفتن که گفتش که گفت حال تعبیر اون بود، تعبیر خودش بود، گفت قرتی ترین آدمای ایرانی که اصلا در بند هیچی هم نیستن، انقدر از مزایای خانواده دارن استفاده میکنن که منی که تو اتریش میکنم زندگی میکنم میفهمم چیه. که ماها که مثلا مسلمون اونجا هستیم متقید هستیم به اندازش این آدم مثلا بقول خودش گفت قرتی هم در بگرد، قرتی شما از مزایای خانواده استفاده نمیکنه. یعنی این حدود رو نگه داشتن یک کارکردهای واقعی عینی داره که آدم باید، یعنی ما مثال ماهی در دریاست دیگه، چون تو آب هستیم نمیفهمیم چه خوشیم، اون منده خدا که بیرون وایساده میفهمه که بابا همین روابط اینجوری وجود نداره چقدر دارن اذیت میشن. خب کلیپ تازه اومد اصلا اعصاب ما رو به هم گفته بود، دیدی نه که چیچی مرگ، شربت مرگ دیدید؟ همه میشه پدری اونجا میشه بخواه نگاه میکنن، اصلا آدم تعجب میکنه یه شربتیه، همه بچه ها نشدن، پدر دیگه از پدر خسته شدن دیگه، پدرم قبول کرده شربت رو بخواه، ظاهرم مورد از بیشتر چی کار بکنه؟
یه
یوزاری هم نمی کنن، من البته وقتی میخوره میگه آب بده، آب آمش نمیدن، میدونن آب میلوز اصلا اصلا واقعا به هم میریزه، همه هم نشسته تماشا کنه، میگم اینجا احساس ناراحتی خدا بیا بردش کن، از این فاجعه است، اصلا آدم تصورش نمیتونه بکنه. من گفتم آدم میگه فیلم ساختن، بعد نه واقعی میگم این اصلا بعضی جاهای میرسه آدم تو مخیلش نمیگنجه که اینا به کجا رسیدن، چیه دارن از زندگی. خب ببینید تا این آیه 14 پس در واقع میگه طبقه ارث رو میگه، به نظر من از آیه 15 تا 28 میره سراغ تهدیدهای خانواده که خانواده از این زاویه ها تهدید میشه. مسئله عرض کنم به نظر من تو این آیه اول این است که خانواده رو چجوری محکمش کنیم، خانواده رو چجوری نگه داریم. از کجا شروع میکنه؟ از اون جایی که ببین از تکفل شروع کرد، تو تکفل سری گیر میده به بالادستی، نکنه زور بگی ها، نکنه بگی که زور بگی ها، تو تکفل داری باید مسئولیت درست انجام بدی. میادش میگه ببین طبقات چیه، ببین این روابط چیه، میره سراغ چند تا آسیب. اولیش بحث فحشاه، آیتش رو مطرح میکنه، میگه که اگر چنین و چنان بودن خیلی خشن بگیرید بزنید، اما خشونتش توی فضای اگر شاهد ها بیان، ولی اما اگر، یعنی من قبلا براتون گفتم اگه این مسئله علنی شد خیلی به خود چکشیه، وگرنه صدا شاهد بیاد هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی طرف مخفیانه داشت کاری انجام میداد، ولی قبح عمل باید بمونه. اگه خودش تو چهار مجلس اقرار کرد میگیرن میخوابونن شلاقش بزنن، یعنی اگرم کاری کردی فضا رو نکشون به فضای عمومی که قبح عمل بریزه. الان گفتم براتون دیگه نقطه مقابل فضای غربی، فضای غربی راحت این اینجور مسائل طرف یه دفعه هم میگه کدوم کشور اروپایی رفته بودیم گفتیم پای داشتید اینجور میدادم اوه چه اوضاع خراب شد، فقط سر بچه‌ها میگرفتم این بریم و نگاش نیفته، این اینقدر عادی شده اینجور روابط. اسلام خواهد این نشه، یعنی نمیگه که جامعه دینی چیز رخ نمیدهد، اما اگر رخ داد خود کسی که انجام میده با افتخار نیاد تعریف کنه، نیاد جلوی دیگران بگه، سعی کنه انکار کنه، سعی کنه مخفی کنه، سعی کنه بپوشونه که فضای جامعه به این سمت حرکت نکنه. خب این بحث چیز بعد میره سراغ سایر مواردی که اینجوریه، مثلا به زور مالک مثلا زن پدرتون نشید، به زور ازدواج نکنید، به زور ارثشون رو نگیرید، مال زنون رو دار، میره سراغ این آسیب‌های مختلفی که توی خود دستبند تحت فشار قرار دادن همسران برای منافع بیشتر، برای هوس، چون به خاطر اینجوری، یعنی حالا یعنی ببینید فضای آیات همش حمله به مرد به یه معنا، یعنی این پیچیدگی مسئله اینه دیگه. اول گفته آقا من تکفل رو گذاشتم روش مکه بعدا به رجال و قوامونم گذاشتم اینجا، اما این به معنای بیدار و بیدار شدن تو نیست، تو مواظب باش. اما این از اینم هم همینجا بگمش، اشکالی که میگن آقا چرا از اول اینجوری میکنی که بعد چیزی باشه، از اول همه چیز توافقی، از اول همه چیز توافقی بره جلو که اینقدر شما این به این گیر نده. مسئله حالا اون وقت بحث ترم بعد میونه، فقط الان تیتوار بهش اشاره بکنم. مسئله اینه که این نهاد یه ابعاد طبیعی نیمه طبیعی داره که به خاطر این ابعاد طبیعی نیمه طبیعی نمیتونی شما کاملا روابط رو مساوی بکنید. اگر روابط رو مساوی بکنید بعداً طرفین ضربه میخورن، نه فقط مرد ضربه بخوره. این جالبه دیگه، فمینیست به خانواده گرا که الان توی آمریکا اینا شروع شده جریانشون، غالبا فمینیستای قبلی بودن، بعد الان کتاب می‌نویسن میگن اشتباه کردیم ما که این مسیر آزادی رو رفتیم. یه من شنیدم که توی آمریکا آمار اصلاح آوردن زنا بیشتر از مردا و یکی از علل اصلاح آوردنشون حقوق زنه که نصفه. میگن که این دین، من این توی یک از مصاحبه خودم، این دین که اون موقع اینجور قرار داده در حالی که هیچ عاقلی نمیگه کار بکنه، میگه مساوی باشه، یه محاسباتی کرده که به نفع ما داره تموم میشه، ما که این از این وضعیت در اومدیم داریم زرع میکنیم. همین که این مدلی قرار نداد، ما رو مساوی قرار نداد، معلومه خیلی چیز آورندش خود خداست، چون آدم عادی به این جنبندی نمیرسه. آدم عادی به این جنبندی میرسه که نه برابر قرار بده، همه چی برابر. یعنی این میخوام، یعنی این نکته اینه که این مسئله اینقدر مهمه که خدا هی مرتب به مردم میگه آقا مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. خب بابا از اول نده دستش اینقدر تذکر نده، نه این از اول نده نمیشه، اگه از اول نده کل اون رکنه به هم میخوره. خب خب بعدم میره سراغ بحث محارم که میزان آزادی تو روابط رو که کجا میشه باشه، چقدر میتونه باشه و ازدواج ها چگونه باید باشه و نمیدونم، حالا اینا رو دیگه توضیح میده. آخر آیات از آیه 26 بعد از این چند تا دسته رو میگه، در واقع کجراه ها رو میگه، سه تا آیه داره. این سه تا آیه دوباره جمع‌بندی میکنه، میگه که یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم و الله یرید ایتوب علیکم و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. داره در واقع میگه آقا حواستون باشه، یه تقابل اینجا هست، خدا میخواد یه برنامه‌ای که شما رو سامان بده براتون قرار بده. اونایی که دلشون میخواد دنبال شهوات باشن، دنبال اینه که میل عظیم انجام بدن. بعد این آیه بعدش خیلی آیه قشنگه، بعد از این آیه، یعنی مثلا اگه جای دیگه بود این آیه اینقدر چت معنا نمیرسوند. یرید الله ای خفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، خدا خواسته به شما تخفیف بده روابطو اینجور کرده، نه اینکه خدا ذهنیتمون اینه دیگه، تکلیفه، سختیه، چون خواسته سخت بگیره به زنها، خواسته سخت بگیره مردها، اینجوری کرده. میگه نه، خدا خواسته تخفیف بده اینجوری کرده و چون میدونسته انسان ضعیفه اینجوری قرار داده. خیلی نگاه متفاوته ها، یعنی با اینکه چون مبنا رو میگه که آقا جون خلاص خدا خواسته برنامه سختی بذاره ما رو به رشد برسونه، به آخرت برسونه، حالا ما با این ادبیات میریم دیگه، تکلیف تکلیف و خاطر این است که شما سعادت ما. میگه نه بابا اصلا اونا رو ولش کن، همینجا رو بچس، شما ضعیفی و من خواستم به شما تخفیف بدم، این روابط اینجوری قرار دادم. خواسته خواسته
چون ضعیفی میگه سخت میگه خدا از این بالا میبینه، شما از این مثلا چقدر خواسته تخفیف داده
که متنه نکته این تیکشه که ببینید تقابل دو تا نگاه رو میگه یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اینا دلشون میخواد یه میل عظیمی انجام بدن، هر کاری دلش خواست بکنن، اما همین ها نمیدونن که ضعیفن، که اگر همین کارم بخوام بکنم به نتیجه نمیرسن. و یه نکته هم همینجا بگم، این حرف که الان مثلا تو فضای مجازی هم خیلی تازگی دوباره منم زیاد شده که میگن آقا خلاصه بهش که همین وضعیت اینجاست و روابط دیدید دیگه چیزی که میگن تو اینها. مسئله اینه، این بحث روابط جنسی همین خلق الانسان و ضعیفه، یه مسئله بسیار پیچیده تو عمق وجود انسانه و انسان اینو میخواد و داره میگه که ببینید همش هست، شما میخوای این قدر رو برسونید، اینا میل عظیم میخوان داشته باشن، میگه ما به ازای میل عظیم شما آماده است، اما این ما به ازای میل عظیم شما توی فضایی که شما سود ببری، نه تو فضایی که خودت ضرر بکنی. ببین الان مثلا خب خیلی عامیانه شو بگم، همین الان میگه دیگه، در واقع همینه که خیلی شرکت دارن انواع مریضی ها مبتلا میشن به خاطر اینجوری. میگه شما یه روندی در پیش میگیری که همین جوریش هم استفاده نمیکنی، من روندی برات در نظر گرفتم که توی این روند تو واقعا به همیناش میرسی، یعنی اگه واقعا این خواسته نبود که اونجا رو بهش نمیذاشتن، مثلا منظور برسونم، یعنی یه پیچیدگی این که میگن دیگه مهمترین رکن دینداری اون بالغیب، یعنی انسان قبول کنه خدای هست، معادلات دیگری در کاره که اون معادلات به نفع خودته. خب بعدش دوباره چند تا آیه میره سراغ ضرورت روابط اقتصادی سالم. من اینو نوشتم، یا الهینا اموالتون رو باطل نخورید، چیز باشه اگه کسی این کارو کرد عذاب میشه، اگر کبائر پرهیز کنید خدا شما رو میبخشه. اوه وقتم تمام شد، من یک دو جمله میگم که تمامش میکنم. محل بحث ما حال در واقع جلسه آینده میبینیم، این ما خواستم به این دو تا آیه برسم، یکی آیه 33 یکی آیه 34 وقت 32 و 34. یکی این آیه که لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، یکی هم آیه الرجال قوامون. حالا دیگه چون وقتمون گذشت دیگه من میخوام همین حرف همین بود، این مقدمات طولانی رو داره در مورد وضعیت خانوادگی شرح میده که اینا اینجوریه، ما اینو در نظر گرفتیم. بعد از این مقدمات حالا میره سراغ این تفضیل ها و میگه اولش هم اینجا شروع میکنه، خدا قطعا یه برتری قرار داده، حالا این برتری میتونه تکوینی باشه، کنشگری باشه، حقوقی باشه، ارزشی باشه، شما نرید این برتری ها رو تمنی کنید، بلکه برید از خدا فضلش رو بخواید. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، اینایی که خدا قرار داده رو نرید با هم دیگه درگیر بشید، اشکال نداره برید از خدا بگید خدا به اونا داده به ما هم چی دیگه بده، که با این مدل میره حالا آیت بعدی رو بحث کنیم. السلام علیکم. ببخشید مدلی تونه شد، من حالا الان آقای سیدم بپرسم بیرم حال بقیه دانشجویان اومدن. آقای راست خدیم هم یعنی ما صحبت کردیم، گفتن که جمعه، یعنی الان ظاهرن گفتید سه‌شنبه و چهارشنبه پنجشنبه نمیتونید، جمعه فقط باقی موند. جمعه رو میتونید همه تون یا نه؟ هفته بعد؟ نه هفته بعد. ایشون گفت چهار جلسه من بحثم مونده، چهار تاشون خواهد یه روز پاشه بیادش.
چه عجب
پاسخ دادم. بله همین الان توی جلسه زنگ زدم من
بهش. یعنی استاد واقعا
بله جالبه که اسم ما بعد رفته که میپیچونیم، اصلا میشون خدای پیچوندن هم چون
پیام ها سیم میکردن
حتی که اصلا مشکلی که اومده، اصلا کلاس برای حالا جواب اکس بدید که تمام سوالی اینو بی جواب دیدون، بعد حتی مثلا نمیگوزن یه بابا حالی اونی من دیدم. خب شما جمعه رو من برم پیگیری کنم دانشگاه، نه جمعه قبول میکنی یا نه؟ جمعه میتونی بیاری؟
من
جمعه هم
تموم
شدی میدونم میاد یا نه، همه بزگرد بله؟ بقیه میان، کسی مخالف نیست میبینی برای پیگیری کنن؟ خب
اونم خالی تنگیشن شعاله اصلا شعاله یکیست، این دست رو که کشیده
ترمسته بکشه
خیلی
بکشه. بله نه ترمسته که نمیکشه،
نمیکشه.
من حالا قصد خودم این بود بهشون بگم اگه اهمیانن نتونستش یا مثلا نش